بله، خب مجددا سلام عرض میکنم، امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. جلسه سیوم و جلسه آخرمون هست در این ترم و مباحث تو در تو و مفصلی که با هم داشتیم سر فلسفه قرون وسطا، و میبینید که بحث تمام نمیشه و به این راحتی نمیشه این همه مطالب رو در یک درس چهار واحدی گنجوند، و ما سعی کردیم که خیلی گزینشی پیش بریم و دست بگذاریم روی یک طرح مسائل خاصی که از شیوه معمول تاریخ فلسفه ها در واقع فراتر بره، که ما همه چیز رو بخوایم بگیم و در مورد هر چیز بخوایم یک صفحه فقط اشاره بکنیم، و سعی کردیم که خیلی مطالب رو که میشه در تاریخ فلسفه ها مطالعه کرد اونها رو به همون مطالعه ها وا بگذاریم و خودمون بیایم روی مسائل بنیادین و عمده خاصی در یک پیوستگی خاصی طرحشون بکنیم و دنبالشون بکنیم، که این پیوستگی در واقع پیوستگی کل فلسفه رو و امکان فلسفه و امکان عقلانیت رو داره به ما نشون میده، و اون رو در فلسفه به منزله فلسفه اولا، به منزله علم به موجود، به ماهو و موجود و مسئله وجود سعی کردیم دنبال بکنیم. همین بحث رو مثلا میکنم این جلسه در اندیشه سوارز که از بحث جلسه گذشته اون بود دنبال بکنم، و اون معمای اصلی رو و طرح مسئله اصلی وجود رو که همواره به صورت یک معما برای ما باقی میمونه اون رو طرح بکنم، و همینطور به ناچار دیگه یک اشارات خیلی اجمالی به زمینه این بحث در اندیشه اوکام بکنم، و اینکه چطور در واقع مسیر این بحث و شیوه طرح اون در چارچوب اندیشه قرون وسطا عملاً به یک بنبست میرسه و عملاً به نقطه‌ای میرسه که در واقع در اندیشه اوکام میبینیم که چگونه خود ویرانگر هست و فرو میپاشه، و ما با در واقع غلبه شکاکیت و تبیین ناپذیری مسئله مواجهیم، و همین زوال و همین فروپاشی در واقع آغاز یک زایش و پیدایش جدید است که ما رو متصل میکنه به فلسفه عصر جدید. و باز همچنان در اونجا هم نگاه بکنید نوع طرح مسئله و نوع در واقع بحران اون و نوع زوال اون هم مسیرهای مشابهی رو به شیوه دیگری طی میکنه. حالا سعی میکنم تو این جلسه آخر یک اشارات کلی بکنیم، در این که تا جایی که وقت داریم سعی میکنم که اون بحث اصلی خودمون درباره مفهوم وجود رو باز با یک دقتی بتونیم با هم طی بکنیم. خب ببینید، ما رسیدیم به تفسیر سوارز از تمایز وجود و ماهیت و بحثی که داشتیم، که سوارز در واقع میخواد بگه که ما تمایزی که بین این دوتا داریم یک تمایز در واقع فرمال یا مودال به شیوهی که اسکوتوس میگفت، یا یک تمایز رئال به شیوهی که توماس میگفت نیست، بلکه تمایز راسیوناله، تمایز عقلیه، و تأکیدش بر این بود که ما اگر بخوایم قائل بشیم که واقعا در خود شیء، یعنی در رس به نحو رئال، وجود بر موجود اضافه میشه یا آرز میشه، یعنی اینکه وجود رو هم دوباره خودش رو یک شیء و یک رس لحاظ کردیم، و این همینطور ادامه پیدا میکنه تا اینکه ما رو با یک تسلسلی مواجه میکنه، یعنی بحثی که ما در اندیشه سهروردی شیخ اشراق هم در این طرف داشتیم، که او هم از همینجا استدلال میکرد و وجود رو یک امر اعتباری ذهن میدونست، و گفتیم که نباید اینطور فکر بکنیم که الف موجود است، الف موجودون، خلاصه این به معنی این باشه که چیزی بر چیزی داره حمل میشه، بلکه چیزی نیست وجود، بلکه این خود ثبوت و شیئه، یعنی الف هست به تعبیر سوارز اینه که ما هیچ چیزی رو در واقعیت به الف اضافه نمی کنیم، و وجود در واقع یک امر واقعی نیست که به این واقعیتی که الفه بخواد اضافه بشه. و مسئله چیه؟ مسئله یک تمایز عقلیه. همین که میگیم تمایز عقلیه، اینجا یک اتفاق بسیار مهم میفته، بدون اینکه سوارز بخواد این رو به بیان در بیاره، ولی استلزام فلسفی فکرش هست، و اون اینه که وقتی میگیم تمایز عقلیه، یعنی اضافه شدن وجود به الف به این معنیه که تلقی ما از الف به گونه ای هست که وجود رو بر اون داریم بار میکنیم و بر اون حمل میکنیم. در واقعیت هیچ اتفاقی نمیفته، واقعیت همون الفه، الفه به عنوان یک موجود بالفعل. و دیدیم که سوارز در واقع تلقی متفاوتی از رئالیتاس داره نسبت به توماس، یعنی الف رو موجود بالفعل میدونه. محل بحث خود موجود واقعی بالفعل یعنی فرده، نه اینکه الف که داری میگیم الف موجود است، الف یک ماهیتی باشه، یک ماهیتی، یک ایده ای مثلا در عقل الهی، در علم الهی که حالا وجود قراره به این افاضه بشه. دیدیم سوارز با تاکید میگه که مبدأ بحث ما ماهیت من حیث و هیهیه نیست، چنین ماهیتی عدمه، عدم صرفه. ما وقتی میگیم الف هست، مقصودمون از الف ماهیت نیست به عنوان یک امر امکانی و عدمی صرف. الف که میگیم، رس که میگیم یا رئالیتاس، اون شی که الفه، شیئیتش منظور اسنتیا یا ماهیت امکانیش نیست، بلکه خود همین رس، یعنی این موجود خارجی بالفعله، یعنی موجود مبدع بحث ماست. رس به معنی موجوده، نه به معنی اسنتیا یا ماهیت که منتظر از وجوده. و این ماهیت انتظایی و این وجود انتظایی که بر این هم میشه، هر دو اینها انتظایی هست و ما در واقع تلقی از موجود خارجی داریم که ذیل این تلقی وجود رو بر این حمل میکنیم. یعنی راه رو سوارز داره باز میکنه برای اتفاقی که در فلسفه مدرن داره میفته، و اون اینه که برای اینکه ما ثبوت وجود رو برای یک موجود به بیان در بیاریم، بگیم الف به عنوان یک موجود وجوده، وجود برش خلاصه حمل میشه، این از دریچه شناخت ما و تلقی ما و خلاصه ثبوت از دریچه اثبات، از دریچه معرفت ماست که این قابل بحثه که وجود بر چیزی حمل شده. چون در متن واقعیت الف همون موجود بالفعل خارجیه و وجود چیزی جز همون الف نیست که موجوده. پس این وجودی که ما عارض میکنیم به عنوان یک مفهوم کلی، این یک مفهوم ذهنیه. یعنی چی؟ یعنی عروض و اضافه کردن وجود، این در واقع یک شأنیه که به عقل و شناخت ما داره برمیگرده، که این راه رو باز میکنه بدون اینکه سوارز تصریح کرده باشه، راه رو باز میکنه برای فلسفه مدرن و کسی مثل کانت که میگه وضع کردن وجود برای چیزی، یعنی الف وجود دارد، الف موجود است، الف هست، این وضع وجود برای چیزی صرفاً به معنی رابطه چیزی با شناخت و عقل و ذهن ماست. پس عروض وجود در متن واقعیت بیمعناست به شیوهی که سوارز داره بحث میکنه. چرا؟ چون وجود هیچ چیزی رو به الف یا به موجود اضافه نمیکنه. چرا؟ چون اساسا چیزی پیش از وجود نیست که بخواد عارض بشه. وقتی میگیم چیزی پیش نیست، جلسه پیش تصریح کردم، یعنی الف هیچ چیزی ما قبل از این وجود خارجیش که ما داریم به عنوان فرد میبینیم نیست. وقتی میگیم هیچ چیزی از پیش نیست، یعنی هیچ عنصر پیشینی، هیچ عنصر مقدم بر این وجود خارجی و فرد الف یا موجود نداره. یعنی چی نداره؟ ایده نداره. یعنی افلاطون‌گراییه که اینجا چیز شده، متزلزل شده و عملا داره کنار زده میشه. یعنی ما وقتی میگیم پیش از عروض وجود یا پیش از الهیاتی بگیم خلقت هیچ چیزی وجود نداره، یعنی ماهیات ممکنه پیش از خلقت که ایده ها باشن در عقل و علم الهی، اینها مطلقاً عدمن و ما چیزی از پیش از این جهت نداریم. و عرض کردم جلسه گذشته که به این معنی درک سوارز از رئالیتاس، یعنی الف بودن الف، نسبت به توماس عوض میشه و اون اینه که رئالیتاس دیگه اسنتیا یا ایده نیست، بلکه صرفاً شیء موجود واقعیه، یعنی همون فرد یا جوهر اول ارسطویی. چی نوشتن آقای علی مرادی؟ نوشتن چه تفاوتی با تعبیر میرداماد داره درباره اصل ماهیت به معنای ظرف. ببینید میرداماد به ماهیت قائله، ماهیت در واقع همون ایده است، یعنی میرداماد قائله به این که ما ایده ها رو داریم و ماهیات رو داریم حالا این ماهیات وقتی جعل الهی بهشون تعلق میگیره، اینها میشن موجودات خارجی. یعنی ما ماهیات، به تعبیر شیخ اشراق، ماهیات مجعوله داریم. ما ماهیت یعنی موجودات خارجی، همون ایده ها هستن، همون ماهیات هستن که منتها اینا چون جعل الهی شدن، یعنی خلق شدن، اینا تبدیل به افراد شدن. و چیزی که ما بهش میگیم وجود، این یک انتزاع ذهنی از همین ماهیاتی هست که اینا خلق شدن توسط خداوند، و متن خارج رو همین ماهیات تشکیل میدن. منتها ماهیات به تعبیر ابن سینا به شرط شیء. ما در ذهنمون از اینا ماهیت به شرط لا داریم، و اون چیزی که اساس واقعیت هست خود ماهیاتن، و ماهیت اصله، یعنی بنیاد واقعیت ماهیت که ضامن علمه، کلی طبیعیه، که میتونه در خارج به شرط شی باشه، یعنی ماهیت مجعوله که خدا آفریده، میتونه در ذهن به شرط لا باشه، و بنیادش اینه که در واقع خداوند داره به ماهیات وجود عطا میکنه، منتها وجود رو ما داریم انتزاع میکنیم از فعل الهی نسبت به ماهیات. و از این جهت در واقع میرداماد یک افلاطونیه تمام عیاره و به ایده ها اعتقاد داره. در اندیشه سوارز ما اصلا چیزی به نام ماهیت پیشا پیش نداریم، و جعل وجود در واقع به ماهیت نیست، یعنی جعل وجود که نه، جعل یعنی خلقت، این به ماهیت تعلق نمیگیره. این اساس اندیشه میرداماد و اصالت ماهیت رو ماهیت لابشرط ابن سیناییه و کلی طبیعی، که این ماهیت هست که بنیاده و وساطت در واقع ذهن و عین رو داره میکنه. در سوارز ما فقط فرد رو داریم، و زمین سازی این با اوکام هست که سراغش میریم همین جلسه. ما پیشا پیش در واقع چیزی به نام ماهیت امکانی نداریم که این زمین ساز باشه بین ذهن ما و بین اون عین. و از این جهت در واقع ابن سینا و کلی طبیعی ابن سینا، یعنی خود ماهیت، ماهیت لابشرط، در تفسیری که از ایده افلاطون میتونه این صورت بگیره، این در واقع داره کنار میره. و ما وقتی که میگیم الف هست، این الف اساسا ماهیت نیست، مسئله اینه. یعنی در میرداماد وقتی ما میگیم الف هست، یعنی ماهیت در کار، ماهیت هست که این هستی رو ما داریم انتزاع میکنیم از ماهیت. در اینجا ماهیتی در کار نیست. یعنی چی؟ ما وقتی میگیم الف موجود است یا الف هست، این عروض وجود نسبت به الف چگونه داره صورت میگیره؟ این چه وساطتیه؟ ببینید، دو جور وساطت رو میشه از هم متمایز کرد. چیزی که در اصطلاح فلسفه صدرایی بهش گفته میشه حیث تعلیلی و حیث تقییدی. حیث تعلیلی یعنی چی؟ یعنی به واسطه علت. وقتی من میگم الف موجود است، وساطتی که این موجود بودن رو یا وجود رو بر الف داره هم میکنه وساطت علته. یعنی الف هست، یعنی الف به واسطه علت هست، همون بحث وجوب بالغیر. چون الف هست یعنی الف وجوب داره یا ضرورت پیدا کرده که الان هست، نمیتونه همزمان باشه و نباشه. اما این وجوب وجودش رو یا ضرورتش رو آیا از جانب خود الف بودنش داره؟ نه، چون الف امکانیه و باید یک وجوب بالغیر از جای دیگه باید بیاد، یک علتی اومده که این رو الان هست کرده که به ضروره هست، نه از ضرورت ذاتی خودش که به خود الف برگرده. این میشه حیث تعلیلی از جانب علت، یعنی با نظر به علته که ما عروض وجود رو یا اضافه شدن وجود رو داریم میفهمیم، یعنی وجود برمیگرده به علت. اما در تمایز از این، یک حیث تقییدی ما داریم. وقتی میگیم الف موجود است یا الف هست، الف رو به عنوان در واقع چی در نظر میگیریم؟ میگیم الف به عنوان یک ماهیت خودش موجود نیست، بلکه الف به واسطه این که خودش یک موجوده هست، نه اینکه وجود در واقع بخواد به یک ماهیت اضافه بشه. یعنی الف یا رئالیتاس دیگه اسنتیا یا ماهیت نیست، بلکه الف یک رئالیتاس به معنی فرده، به معنی یک موجوده. و الف در واقع اگر ماهیت بخواد لحاظ بشه، به واسطه موجود بودن و به واسطه وجوده که یک امر بالفعل خارجیه که هست. و خب این در ملا صدرا تبدیل میشه به اینکه متن خارج وجوده و اصالت ماهیت رد میشه و ما میرسیم به اینکه متن خارج یک وحدت عینیه تشکیکیه که همون وجود باشه. اما در سوارز چه اتفاقی میفته؟ در سوارز گفته میشه این که ما میگیم فرد در واقع وجود بهش اضافه میشه که در واقع چیزی بهش اضافه نمیشه، فرد خودش وجوده. پس نتیجه‌ای که سوارز میگیره اینه که عقل ما و لحاظ ذهنی ماست که داره اون رو موجود تلقی میکنه، یعنی اون فرد نه ماهیت و نه وجوده و هر دو این مفاهیم مفاهیم انتزاعی و عام و عقلی هستن. و پس اگر بپرسیم بنیاد این که در خارج ما داریم این لحاظ ذهنی رو میکنیم چیه، یعنی این لحاظ ذهنی ما که داریم وجود رو در تحلیل عقلیمون حمل میکنیم بر اون چیه، دوباره برمیگرده سوارز به همون حیث تحلیلی، یعنی برمیگرده به این که یک خلقت و یک فاعلیت الهی و یک علیت فاعلی الهی هست که باعث میشه این وجود داشته باشه. اما اگر ازش بپرسیم که خب ما حالا فاعلیت الهی رو باشه قبول، اون رو میپذیریم که چه چیزی این رو به وجود آورده، اما این که این الان به وجود آمده، خود این وجود فعلیش، این وجود بالفعلی که این الان هست، فارغ از این که چی این رو هست کرده، خود این هست این چه معنایی داره؟ ما وقتی داریم میگیم الف موجود است، یعنی این الف هست، حالا خلق شده یا هرچی شده اون به جای خودش، الان این هستیش چه معنایی داره؟ این برای سوارز در متن وجود عملا تبیین خاصی نداره، یعنی ما خود این فرد بودن رو با موجود بودنش در واقع یکی میگیریم و پرسش ما از این جهت تبیین بیشتری پیدا نمیکنه. یعنی مسئله دیده میشه که وجود خودش یک مسئله بنیادینه. ببینید سوارز میگه تمایز، تمایز عقلیه، ما وجود رو و حملش بر ماهیت رو و تمایزش از ماهیت رو اون تمایز عقلی میفهمیم، اما خود تمایز عقلی دو گونه است. میگه یکی تمایز عقلی که در خود عقل داره صورت میگیره، یکی تمایز عقلی که دارای یک پایه‌ای در شی هست. میگه دیستینکتیو راتیونیس کوم فوندامنتو فوندامنتا این ره، این دارای یک بنیاد در شیه، یعنی میفهمه اینجا یک امر معقوله، منتها معقول ثانی فلسفیه به اصطلاح، یعنی عملا اون تمایز مدال اسکوتوس داره در تمایزش از تمایز منطقی محض دیده میشه. اما مسئله اینه که سوارز تاکید میکنه که و ارجاع میده به ارسطو، به متافیزیک ارسطو 1003 به 26 به بعد اگر میخوای، که چیه؟ که وجود هیچ چیزی رو به موجود اضافه نمیکنه، به موجود بالفعل، و این یک مسئله عمده همچنان باقی میمونه. ببینید به صورت یک قاعده سوارز این رو بیان میکنه، میگه اگزیستنسیا وجود نیهیل آدیت، هیچ چیزی رو اضافه نمیکنه، رعی به شی، ناظر به چی؟ ناظر به اسنتی اکتوالی، ناظر به این ماهیت بالفعل، یعنی موجود بالفعل. مقصود چیه؟ مقصودش اینه که در واقع وجود خودش یک موجود نیست و نمیتونه چیزی رو از این جهت به موجود اضافه بکنه. یعنی ما وقتی میگیم عروض وجود، چیزی به چیزی اضافه نمیشه و ماهیت هم هیچ نحو وجودی نداره. و معنای اصلی چیه؟ معنای اصلی اینه که ما امکان ذاتی رو به عنوان آنچه هنوز نیست داریم الان میگیم که هست، یعنی مقصودمون اینه که این موجود تازه به واسطه فردیتش و فعلیتش وجود داره. یعنی ما نباید فکر بکنیم، همونطور که جلسه پیش عرض کردم، نباید فکر بکنیم که وقتی چیزی خلق میشه این در واقع یک نحو وجود رو به عنوان ایده در عقل الهی کنار میگذاره تا یک نحو وجود دیگه به عنوان وجود خارجی رو در واقع به اصطلاح برتن بکنه، بلکه این تازه داره وجود رو به دست میاره. پس ما موجود رو به عنوان همون چیزی که خلق شده در وجودش مستقل میدونیم و یک موجود میدونیم و این موجود در واقع همون فرده. یعنی مسئله ما سر جاش باقی میمونه به این عنوان که اساس پرسشمون و اساس مسئلهمون برمیگرده به این که خود این وجود، وجودی که به موجود داره نسبت داده میشه، واقعیتی که داره به امر واقعی نسبت داده میشه، این نسبت رو ما چگونه میفهمیم؟ این وجود داشتن رو، این هست رو داریم چگونه میفهمیم؟ وقتی میگیم الف هست، درخت هست، انسان هست، خدا هست، این هست رو به عنوان این نسبت، این نسبتی که ما داریم میدیم، این رو داریم چگونه میفهمیم؟ فارغ از این که بگیم چه علتی این رو موجود کرده. و مسئله اصلی اینه که ما این انتقال از عدم به وجود رو، این که چیزی هست یا این در واقع وقوع رو، این که چیزی هست که ذیل وجوب بالغیر به عنوان علیت ما میفهمیدیم از زمان ابن سینا به این ور، اگر که وجود رو نخواهیم یک موجود و امر واقعی بدونیم، از این ما باید چی بفهمیم؟ یعنی چی؟ یعنی پرسشمون و افق طرح مسئلمون اینه که از این هست که ما داریم به الف یا به هر موجودی اطلاق میکنیم و از این وجود ما باید چه بفهمیم؟ و در سوارز این مسئله به عنوان مسئله اضافه وجود بر ماهیت برمیگرده به یک حیث عقلی محض، اما حیث عقلی محضی که او همچنان میفهمه و اصرار داره که باید از یک تمایز منطقی صرف این متمایز بشه و ارجاع داده بشه به خود واقعیت. اما واقعیت که خودش یک امر واقعی نیست، یعنی وجود که موجود نیست، پس چه اتفاقی داره میفته ما میگیم این هست؟ اینم که منظورمون ماهیت نیست، خود موجوده. ما خود موجود رو میگیم هست، داریم چی ازش میفهمیم؟ پاسخی پیدا نمیکنه، پاسخ روشنی. و اینجا در واقع اون مرز نهایی است که طرح مسئله و افق در واقع اندیشه قرون وسطایی به مرز نهایی خودش میرسه و اون اینه که در نهایت ما نهایی ترین پاسخی که میتونیم بدیم به مسئله هست یا مسئله وجود اینه که ما پیشاپیش اون رو ذیل علیت و ذیل علیت ایجادی و همین وجوب بالغیر دیدیم. یعنی وجود رو و هست رو ما وقتی داریم به کار میبریم، اون رو به معنای ایجاد شدگی داریم میفهمیم. یعنی آنچه هست، الف هست، یعنی الف ایجاد شده است. الف هست، یعنی الف تحقق یافته است. و افق دیگری غیر از این برای طرح مسئله نداریم، برای همین مسئله تبیین ناپذیر باقی میمونه تا جایی که افق در واقع عوض میشه در فلسفه مدرن و این زمینه سازی هست برای این تغییر افق در طرح مسئله وجود. و اون اینه که وقتی ما میگیم الف هست، فارغ از این که الف ایجاد شده است، ما این رو ازش میفهمیم که الف ادراک شده است، الف به فهم یا به شناخت در آمده است. و افق طرح مسئله وجود در فلسفه مدرن کلن تغییر پیدا میکنه. یعنی ببینید مسئله یک پاسخ و حل نهایی در چارچوب اندیشه قدیم و قرون وسطا پیدا نمیکنه. این در یک ابهام ذاتی باقی میمونه که این هست رو ما چی داریم میفهمیم، این نسبت رو. و در این ابهام در همینجا رها میشه و از نقطه دیگری از سر گرفته میشه که البته این دل بخواهی نیست، یعنی از دل یک ضرورتی برخواسته و این ضرورت چیزیه که در خود اندیشه سوارز داره به بیان در میاد و اون اینکه هر گونه حمل وجود و هر گونه فهم وجود این رشناله، این دیستینکتیو راتیونالیس هست، این به راتیو و عقل داره برمیگرده. اما مسئله به صورت یک ابهام ذاتی باقی میمونه. ببینید ابهام رو ما در موزه نهایی سوارز و اندیشه اسکولاستیکی بخوایم به بیان در بیاریم، یعنی معمای اصلی وجود و معمای اصلی فلسفه به طور مطلق رو میتونیم اینطور طرح بکنیم. بذارید من این رو طرح بکنم بعد سراغ سوال جواب و بحثمون میریم. ببینید، گفته میشه که وجود چیزیه که به ماهیت داره اضافه میشه و به موجود اضافه میشه. ما میگیم الف هست. خب پس در وهله اول ما وجود رو داریم در یک تمایزی میفهمیم، اما در این اینکه در تمایز میفهمیم تأکید میکنیم که واقعا وجود به ماهیت اضافه نمیشه و عارض نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه ماهیت اصلا وجود نداره، هرچه هست فرده، ماهیت عدمه در متن واقع نه در ذهن ما. خب پس در مرحله بعدی میگیم وجود نه ناظر به ماهیت که عدمه، بلکه ناظر به فرد داره گفته میشه. حالا ناظر به فرد که داره گفته میشه مقصود چیه؟ مقصود همون تفردشه. پس واقعا به فرد هم چیزی اضافه نمیشه، یعنی ما داریم فرد رو در فرد بودنش به بیان در میاریم. پس به این معنی به فرد هم عارض نمیشه. چرا عارض نمیشه؟ به خاطر اینکه فرد موجوده و وجود اساسا موجود نیست که بخواد عارض بشه. وجود خود موجوده و از خود موجود داره انتزاع میشه. یعنی عام‌ترین مفهوم و انتزاعی‌ترین مفهوم که مفهوم وجوده که همه چیز رو در بر میگیره، این داره از فرد به دست میاد در تفردش، از انضمامی‌ترین و کانکریت‌ترین امر، تعبیری که ما در اندیشه هگل داریم، در اندیشه هایدگر بعد به شیوه دیگری داریم، و اون این که وجود همزمان عام‌ترین و عینی‌ترین و جزئی‌ترین و انضمامی‌ترینه، یعنی عام‌ترین، کلی‌ترین و کانکریت‌ترینه. و این به نظر متناقض میاد، ولی اتفاقیه که در این مسئله بنیادین وجود داره میفته، که ما وجود رو به عنوان یک مفهوم عام انتزاعی میگیریم، ولی مفهوم عام انتزاعی که چی رو داره نشون میده؟ هر فردی رو در فرد بودنش، یعنی از هر امر جزئی جزئی تر. پس مفهوم عام وجود از ماهیت متمایز میشه، اما عقلن و هیچ چیزی رو به ماهیت اضافه نمیکنه و ناظر به موجوده، اما به موجود هم چیزی رو اضافه نمیکنه، در این اینکه از اون متمایز میشه. و این تمایز، تمایز یک موجود از یک موجود نیست، تمایز تمایز موجود بینانه نیست، بلکه تمایز وجود بینانه است، تمایز هستی شناختی و تمایز اونتولوژیکه. پرسش اصلی فلسفه اینه که این تمایز اونتولوژیک یعنی چی؟ وجود چگونه از موجود متمایز میشه و دیده میشه و میشه موضوع فلسفه؟ یعنی چی؟ یعنی موجود چگونه به ماهو و موجود داره تبدیل به مسئله میشه و تبدیل به موضوع میشه. و این موضوع فلسفه اولا دیگه، این فلسفه اولا در موضوعش همچنان معماست. بعد از طی هزار سال قرون وسطا و دوران باستان که بیش از هزار سال میشه، 1500 سال ما تا بیایم تا آخر قرن 14 اول قرن 15. پس وجود در واقع از خود موجود داره به دست میاد، اما در این حال خود موجود هم نیست. چرا؟ چون وجود یک چیز واقعی یعنی موجود نیست، اما در این حال ذاتاً به این موجود واقعی تعلق داره. چرا تعلق داره؟ چون وجود این موجوده و واقعیت این امر واقعیه. پس مسئله هستی شناختی و تمایز هستی شناختی همچنان به عنوان مسئله گشوده میمونه. مسئله چیه؟ دو نقطه. این تعلق واقعیت به امر واقعی یا تعلق وجود به موجود، این چگونه باید فهمیده بشه؟ این چه تعلقیه؟ چه نسبتیه که ما میگیم چیزی هست؟ این نسبت رو و این تعلق هستی رو به مثلا هستنده یا وجود رو به موجود ما چگونه داریم میفهمیم؟ این همچنان مسئله گشوده است. پاسخ نهایی که فلسفه قرون وسطا و فلسفه قدیم میتونه بده چیه؟ پاسخ نهایی اینه که این تعلق و این نسبت نهایتا ذیل علیت و حیث تحلیلی داره فهمیده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نسبت تعلق معلول به منزله امر ایجاد شده هست به علت به منزله امر ایجاد کننده. علت که امر ایجاد کننده است چیه؟ عقل مطلقه، یا عقل مطلقه یا اراده مطلق، اونطور که اسکوتوس تعلیم داده بود. یعنی وجود رو ما به منزله ایجاد شدگی معلول از جانب ایجاب یا جل یا آفرینش علت داریم میفهمیم، که علت داره چیکار میکنه؟ علت به منزله یک اراده یا به منزله یک عقل مطلق یا به منزله یک وجود واجب به ذات، به منزله کمال وجود داره چیکار میکنه؟ رابطهش با وجود موجودات رابطه پویسیسه، رابطه ساختنه، به یونانی عرض میکنم، همون چیزی که در تصویر تیمایوس افلاطون ما میبینیم که ایده ها به منزله الگو راه هستن برای ساختن و ساخته شدن موجودات. و مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این پاسخ نهایی قرون وسطا و فلسفه قدیم، یعنی وجود ذیل تعلقش به یک عقل مطلق که موجود مطلقه و داره اینها رو ایجاد میکنه، همچنان پاسخ نیافته. به چه معنی پاسخ نیافته؟ به این معنی که ما از آغاز ذیل یک رویکرد موجود بینانه مسئله وجود بینانه رو یا هستی شناختی رو از آغاز راهش رو بستیم. یعنی چی؟ یعنی ما میخواییم بگیم الف هست، این هست چه معنایی داره؟ و معنای این هستی رو برمیگردونیم به اینکه این موجود از چه موجودی به وجود آمده. یعنی ما به جای اینکه معنای این هست رو، معنای وجود رو بخوایم تبیین بکنیم و روشن بکنیم، شروع میکنیم روایت در واقع نسب شناختی که این موجود از چه موجودی اومده، اون موجود از چه موجودی هم و همه موجودات از چه موجودی آمدن، و روایت در واقع پیدایش موجودات رو به جای بحث از معنای وجود مطرح میکنیم. به تعبیری که هایدگر از افلاطون نقل میکنه، از رساله سوفسطایی افلاطون، ما به جای اینکه بگیم وجود داشتن به چه معناست، شروع میکنیم روایت، یعنی موتوس میگیم که موجود از چه موجودی برخواسته. میتونه برخواسته باشه، اما اینکه موجود از چه موجودی ساخته شده و چه موجودی این موجود رو ساخته، این معنای در واقع وجود این موجودی رو که ساخته شده هنوز برای ما تعیین نمی‌کنه. یعنی تمایز اونتولوژیک، تمایز واقعیت امر واقعی از خود امر واقعی، همچنان برای ما سوال میمونه. به این معنی که وجود موجود، وجود خود این موجود، موجودی که حالا ساخته شده، خلق شده یا هرچی، خود این موجود وجودش فارغ از این که از چه موجودی پدید آمده، از هر جایی میخواد پدید اومده باشه، الان که هست، این هستی رو باید چگونه فهمید. و مسئله فلسفه قرون وسطا اینه که با در واقع سیطره و پیدایش اراده‌گرایی الهیاتی و اینکه علتی که موجود مطلق باشه که خدا باشه، این در واقع ذیل یک اراده مطلق و قدرت مطلق، این عملا تبیین ناپذیر شد و واگذار شد به وحی. حالا در اندیشه اوکام هم میبینیم، یعنی خود فلسفه قرون وسطا و اندیشه الهیاتی قرون وسطا با یک ایمانگرایی الهیاتی و با یک مرزکشی سفت و سخت در بین مرز فلسفه و الهیات به معنی الهیات وحیانی، عملا پاسخ اونتولوژیک خودش رو ناممکن و تبیین ناپذیر کرد. چرا؟ چون پاسخی که فلسفه قرون وسطا ذیل افلاطون و افلاطون گرایی خودش داشت این بود که وجود به معنی ایجاد شدگی از جانب علت، ذیل پاسخ ابن سینایی وجود به معنی وجوب بالغیره، اگر وجوب به ذات نباشه. و وقتی ما وجوب به ذات رو تبدیلش کردیم، خداوند رو و علت رو تبدیلش کردیم به قدرت مطلقه، تبدیلش کردیم به یک اراده مطلقاً آزاد که هیچ قانون و قاعده پیشینی محدود کننده از جانب خودش به منزله ایده ها هم نداره و خدا رو تبدیل کردیم به یک اراده محض، عملا همین پاسخ یعنی ایجاد شدگی و خلقت و در واقع ضرورت پیدایش واجب بالغیر از واجب بالذات رو هم تبیین ناپذیر کردیم و بی‌معنا کردیم. و این مسیری بود که فلسفه قرون وسطا با تعصب دینی و ایمانگرایی خودش طی کرد، یعنی اراده گرایی الهیاتی باعث شد که مسئله خلقت به لحاظ فلسفی تبیین ناپذیر بشه و از حوزه فلسفه بیرون بره و واگذار بشه به وحی. و وقتی واگذار شد به وحی، افق طرح مسئله وجود که مسئله فلسفه بود هم عملا باش از دست رفت. یعنی ما وقتی که رابطه موجودات رو با اون آرخه نخستین، با اون مبدأ و اصل نخستین که در فلسفه یونان هم داشتیم، ذیل فعلیت محض، ذیل آگاتون، ذیل غایت محض، ذیل دمیورگوس و امثالهم، ذیل واحد فلوتینی، وقتی این رابطه با این آرخه نخستین رو با اراده کلن گسستیم و تبیین ناپذیر کردیم، به عنوان اینکه اون اصل و مبدأ نخستین آزاد مطلقه و هر کاری میخواد میکنه، وقتی این برای ما تبیین ناپذیر شد، کل فلسفه قدیم در مسئله هستی شناختیش فرو میریزه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما میگیم روایت وحی روایت وحیه و فلسفه راهی به اون نداره، فلسفه آگنوستیکه، ندانم گراست در برابر اون. خواه موجودات خلق شده باشن یا خلق نشده باشن یا هر چی میخواد باشه که برای ما تبیین ناپذیره، الان که موجودات هستن این هستی چه معنایی داره؟ فلسفه قرون وسطا دیگه پاسخی براش نداره، چون تنها پاسخی که داشت ذیل مسئله علیت و ایجاد شدگی بود و علیت و ایجاد شدگی رو با اراده گرایی الهیاتی عملا تبیین ناپذیر کرد. اگر ما بپرسیم که این هست و هستی چه معنایی داره به لحاظ فلسفی، فلسفه قرون وسطا در قرون وسطای متأخر قرن 14 و میاد تا قرن 16 که سوارز هست که میراث اون رو فقط میخواد سیستماتیک بکنه و دوباره تبیین بکنه، در واقع فلسفه قرون وسطا با از دست دادن ایده های افلاطونی دیگه پاسخی نداره به مسئله وجود و عملا به بن‌بست میرسه و به شکاکیت میرسه که رسید. و شکاکیت یعنی چی؟ یعنی انکار امکان عقلانیت. و عقلانیت بشر قدیم در اینجا به یک نقطه بن‌بست عجیبی رسید که ما دیگه نمیتونیم این رو تبیین بکنیم. نمیتونیم تبیین بکنیم این که میگیم هست، این هست رو ازش چه میفهمیم؟ و این رو حالا من در فلسفه ویلیام اوکام یه مقدار توضیح میدم که بحث اون مفصل تر بشه. فقط قبلش این توضیح رو بدم که چرخشی که فلسفه مدرن داره و نقطه بنیانگذاری جدیدی که اندیشه دکارت داره، این مستقیماً با این سیر فلسفه قرون وسطا در پیوند و گره خورده. چطور؟ بلاز تاریخی که مشخصه دیگه، دیتاهای تاریخشو در تاریخ فلسفه بخونید که دکارت در مدرسه لفلش یسوعیان یا جزویتای فرانسوی بود و کاتولیکی بود و همین چیزا رو بهش تعلیم میدادن، فلسفه اسکولاستیک و به طور خاص آثار سوارز رو. تاریخیشو که کاری نداریم، بلاز مسئله و بلاز فلسفی وقتی میخوایم دنبال بکنیم، دکارت روبرو میشه با در واقع این میراث که ما مسئله وجود رو ذیل در واقع تمایز عقلی و ذیل لحاظ و تلقی عقلی داریم میفهمیم، یک. و دو اینکه ماهیت هم یک امر عقلیه، به خاطر اینکه ماهیت یک امر ایجابی از پیش نیست، اونجوری که ما مثل همچنان اسکوتوس به ناتورا کومونیست به یک طبیعت مشترک قائل بودیم. اون چیزی که وجوده صرفاً فرده و ماهیت در واقع یک امر متأخر عقلانیه و ما در عقل داریم این رو انتزاع میکنیم و به اصطلاح یک منشأ انتزاع مشخصی در پایه و پایه‌ای در متن خارج این ماهیت نداره. ما ماهیات رو داریم با عقل خودمون لحاظ میکنیم و وجود رو هم داریم با عقل خودمون لحاظ میکنیم. پس اون چیزی که مبدأ هست در چرخش دکارتی میشه عقل خود ما. یعنی چی؟ یعنی مسئله وجود و مسئله هستی شناختی، این که چگونه وجود به موجود تعلق میگیره، چگونه ما از واقعیت امر واقعی داریم سخن میگیم، این معنای امر واقعی یعنی واقعیتش، این صراحتن گفته میشه که دیگه هیچ پایه‌ای در خود امر واقعی و در متن واقعیت نداره. این میشه محتوای اصلی شک دکارتی و شکاکیت دکارتی، به این معنی که چیزی به نام واقعیت اساسا نداریم. واقعیت هیچ و پوچ در شک دستوری یا روشی دکارت. و این رو جالبه که دکارت هم با یک اراده گرایی الهیاتی گره میزنه، خیلی رادیکالتر حتی نسبت به اوکام و نسبت به اسکوتوس. و دکارت میگه که بنابر فرض خداوند میتونه اراده بکنه که هیچ اصل بدیهی و اصول بدیهی هم که ما بهش تعلق بهش میاندیشیم هم میتونه در کار نباشه و این میتونه ذیل اراده الهی قرار بگیره، چون اراده الهی قدرت مطلقه است. یعنی تمام اصول ریاضیات، اصول عقلانی بدیهی، تمام اینها هم میتونه هیچ و پوچ باشه و من میتونم در همه اینها شک بکنم. پس ما هیچ متن واقعیتی نداریم که واقعیت امر واقعی رو بر پایه خود واقعیت بهش نسبت بدیم. پس تکلیف وجود چی میشه؟ وجود با شک روشی دکارت تبدیل شد به هیچ و پوچ. چه اتفاقی میفته؟ دکارت میگه مبدأ و آرخه در واقع عقل من هست. چگونه؟ به شیوه کوگیتو سوم، می اندیشم هستم. می اندیشم هستم یعنی چی؟ یعنی اینکه من هستی رو دارم به شیوه دوباره و متفاوتی ذیل اندیشه خودم به دست میارم. این از جهتی مشابه آگوستینوسه و اینم به لحاظ تاریخی می دونیم که دکارت به آثار آگوستینوس توجه داشت، اما ذاتاً با اون متفاوته. به چه عنوان متفاوته؟ به این عنوان که اگو کوگیتو یعنی من می اندیشم به این معناست که وجود و واقعیت در واقع رابطه اندیشه من هست با موجودات. و خود موجودات چی هن؟ خود موجودات تصورات به عنوان اندیشیده های اندیشه من هستن. و وجود و نسبت وجود با موجود، یعنی این که میگیم الف هست و چیزی وجود دارد، این نسبت برخواسته از تحلیل عقلانی منه. یعنی من به اندیشیده های خودم که می اندیشم، اونیش که واضح و متمایز باشه رو میگم این هست. و وجود رو در واقع از دل رفلکسیون، از دل اندیشه به خود روی اندیشه خودم دارم به دست میارم. و از اینجا ضابطه و اصل برای فلسفه مدرن که ما صورتبندیش رو در ایدالیسم بارکلی میبینیم، در اندیشه تجربه گرایی انگلیسی به دست میاد، ذیل عنوان لاتینی اس اس پرکیپی، یعنی وجود ادراکه، اون چیزی که به ادراک در میاد هست و باید ذیل عقل من و به تعبیر کانتی نزد محکمه عقل باید تکلیف موجود و وجود موجود روشن بشه. و اون چیزی که مبدأ هست برای وجود، که ما این رو در ایدئالیسم مدرن و به یک معنی در افلاطون‌گرایی مدرن می‌بینیم، اینه که موجود واقعی از حیث واقعیتش یعنی از حیث وجودش در نسبت با ادراک من داره رقم می‌خوره. و ادراک من چیه؟ به تعبیر دکارتی ایده من هست از اشیاء. من ایده رو به عنوان اندیشیده و شناخت خودم دارم. ایده در واقع کوگیتاره من هست، کوگیتاتوم من هست ببخشید، یعنی اندیشیده من. و وجود در واقع میاد ذیل ادراک شدگی نزد عقل معنی دار میشه. ادراک شدگی نزد عقل یعنی تعلق وجود به موجود یا نسبتی که وجود با موجود داره. این نسبت میشه نسبت موجود با عقل من، به این عنوان که ادراک شدگی تبدیل میشه به ابژکتیویته. ابژکتیویته در نسبتش با سوژه و سوبژکتیویته سوژه، یعنی وجود میشه نسبت و نسبت ادراک شده با ادراک کننده، یعنی وجود میشه نسبت ابژه با سوژه. سوژه چیه؟ اینجا دوباره عقله و عقل به منزله مبدأ، یعنی اون عقل مطلقی که ما به منزله مبدأ به عنوان عقل الهی داشتیم در اندیشه قدیم و قرون وسطایی، در اینجا میشه سوژه یا قوه شناختی انسان به منزله وضع کننده وجود. و ما در واقع از روی الگوی پویسیس یا ساختن یا ایجاد کردن داریم به الگو و افق در واقع ادراک نزدیک میشیم. اما در اینجا هم چه اتفاقی داره میفته؟ افق نهایی همچنان پویسیس و یک صناعتی باقی میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه ما میگیم اون چیزی واقعا موجوده و اون چیزی وجود داره که نزد عقل در واقع ساخته شده باشه و نزد عقل در واقع به منزله امر عرض شود که ابجکتیو قوام پیدا کرده باشه. و ما از ساختن و از خلقت ذیل معنای فلسفیش در قرون وسطی چه میفهمیدیم؟ به این معنی که اون چیزی وجود داره که در علم الهی و در عقل الهی خداوند اون رو به عنوان متعلق اندیشه خودش شهود بکنه. در آگوستینوس دیدیم میگه اون چیزی که تو شهود میکنی همون چیزیه که ایجاد میشه و وجود و ایجاد برمیگرده به شهود عقل الهی از در واقع متعلق اندیشه خودش. یعنی الگوی نهایی که این رو ما در هگل میبینیم، حالا من دیگه دارم یه الگوی کلی میدم برای مطالعات بعدیتون، الگوی نهایی که ما در هگل میبینیم اینه که وجود ذیل در واقع رفلکسیون یا خود اندیشی عقل داره معنادار میشه. عقل میتونه عقل الهی باشه، خداوند به خودش می اندیشه، ذیل اندیشه به معقولات خودش که ایده ها هستن موجودات ایجاد میشن. در فلسفه مدرن سوژه به تصورات و ایده های خودش می اندیشه و ذیل این رفلکسیون در واقع ابجکتیویته اونها رو و رابطه وجودیشون رو داره تعیین میکنه و وضع میکنه. و اون چیزی که ما رو به افق فلسفه معاصر میرسونه اینه که ما نیاز داریم به مفهوم دیگری از نسبت، که این نسبت دیگه نسبت یک طرفه نباشه که یک عقلی به خودش بیاندیشه، ذیل نوئسیس نوئسئوس، عقل خوداندیش که مفهوم وجود مطلق یا فعلیت محض ارسطویی هست که هگل هم از این استفاده میکنه برای ایده مطلق یا روح مطلق، ما ذیل این دیگه به وجود نیندیشیم، بلکه یک نسبتی در کار باشه که این نسبت نسبت دو طرفه باشه، نه یک نسبت یک طرفه. حالا خیلی ساده سازی شده دارم طرح میکنم. و این در واقع افق مسئله پدیدارشناسی در فلسفه معاصر هست که من خودم همچنان دارم سعی میکنم که واقعا بفهممش که چطور میشه این رو اساسا فهمید در نسبت با فلسفه قدیم. خب فهم کنم تا حدی پاسخ آقای علی مرادی رو هم دادم. من سوالشون رو در حین اینکه داشت بحث تقریر میشد دیدم، ولی به سمتی میدونستم میره که پاسخ سوالیشون هم داده میشه که این در دوران مدرن تبدیل به چی میشه. خب این یک شمای خیلی کلی از عرض شود که مسئله وجود به این معنی و ابهام ذاتیش در اندیشه قرون وسطا و عملا پایان قرون وسطا و انتقالش به فلسفه مدرن بود که عرض کردم. حالا این رو باز میشه تفصیل داد و در موردش صحبت کرد. حالا اگر بشه و زمان به میزان کافی داشته باشیم، من قصد دارم که ترم آینده، گفتن دیروز با خانم دکتر کوکب صحبت میکردم، قرار شده یه درس دو واحدی اختیاری برای ورودی 99 که فکر میکنم عمده بچه این کلاس باشن داشته باشیم. منتها عناوین درس اختیاری عناوین محدودیه، مجبوریم که یک عنوان رو بذاریم ولی بعد در پرانتز توضیح بدیم که بحث کلاس چیه. من همین بحث در واقع تطبیقی درباره وجود رو دوست دارم اگر فرصت بشه این رو یه مقدار دقیق‌تر مطرح کنیم، فارغ از مسئله قرون وسطا به طور صرف. حالا ببینیم اون چی میشه، یعنی ادامه این بحث رو میشه اونجا یه مقدار طرح کرد. خب این پس یک افق کلی. حالا بیام یه نکاتی رو هم من در وقتی که باقی مونده خیلی کوتاه از ویلیام اوکام عرض میکنم و فرصت واقعا نمی کنیم، حالا میذاریم برای ترم‌های آینده درس‌های قرون وسطا که بتونم یه مقدار تفصیلی تر به اندیشه اوکام هم بپردازم. ببینید، ویلیام اوکام در قرن 14 میزیسته، نیمه قرن 14 از دنیا رفته و در مورد زندگیش باز خودتون میتونید بخونید تو تاریخ فلسفه ها. اهمیت این شخص و فرد ویلیام اهل اوکام اینه که در واقع معضلات و بحران‌های فکری که در اندیشه قرون وسطا بود و پیامدهای اون رو و ناممکن بودن پاسخهای نهایی رو تا مرز در واقع فرو ریختن کامل اون وحدت و تألیف و پیوند و سنتزی که کسی مثل توماس یا پیش از او کسی مثل آگوستینوس میخواست برقرار بکنه برای بنا کردن عقلانیت و بین فلسفه و وحی و همینطور در خود فلسفه، این نظام فلسفی افلاطونی ارسطویی رو که میخواستن بنا بکنن، این عملا فرو میریزه و ما با برآمدن نومینالیسم مواجهیم. نومینالیسم یعنی اصالت پیدا کردن نام. اصالت پیدا کردن نام یعنی چی؟ یعنی از بین رفتن ایده افلاطونی، از بین رفتن هر آن چیزی که کلیت امر کلی رو و امر عقلانی رو میخواست برای ما احراز بکنه. در واقع نومینالیسم عنوانی هست برای زوال عقلانیت و زوال فلسفه و در این حال تلیعی هست به لحاظ تأثیر تاریخی برای پیدایش فلسفه مدرن که تفسیر جدیدی باز از ایده هاست و با اندیشه دکارت بنیانگذاری میشه. در مورد شخص اوکام فقط همین نکته رو عرض بکنم که بیشترین تأثیر پذیریش از دونسسکوتوسه به لحاظ فکری، ولی در چارچوب اندیشه او باقی نمیمونه و از او پیشتر میره و در واقع رادیکال میکنه اندیشه رو. از جهتی اگر بخواید مقایسه بکنید در درس‌های آیندهتون، شاید بتونیم بگیم که اندیشه اوکام رو میشه با اندیشه هیوم مقایسه کرد در عصر جدید، که اون زمینه تجربه گرایی که در اندیشه کسی مثل جان لاک یا بارکلی بود، اون رو تا واپسین خلاصه پیامدهاش پیش میبره و چنان رادیکال میکنه که عملا فلسفه در شکاکیت رها میشه. و اوکام هم در قرن 14 و در قرون وسطا چنین نقشی رو میتونیم بگیم ایفا میکنه. به لحاظ زندگی شخصیش هم نکته مهمی که شاید وجود داشته باشه اینه که با سلطه پاپ و سلطه سیاسی کلیسایی مخالفت میکنه و این به فرارش میانجامه و پناهنده میشه نزد پادشاه بایرن، به شهر مونیخ آلمان میاد و در یک مخالفت سیاسی و در اون اقامتش هست که آثار مهم فلسفیش رو مینویسه. خب من وارد متن اندیشه او و تفصیلش نمیشم که فرصت نمیکنیم و روی همین فرصت نکردن منم هم فرصت نکردم که جزئیاتش رو یادداشت بکنم و بیرون بکشم و صرفا میستیم روی در واقع همین بحث وجود و ماهیتش و نظریه هستی شناختیش. به طور خاص نظریه هستی شناختی اوکام رو عملا باید از دل در واقع تأکیدی که روی نظریه خلقت میکنه فهمید. یعنی اوکام کسی هست که خلقت رو به معنی الهیاتیش و الهیات وحیانیش در تقابل کامل با فلسفه قرار میده و این عنوانی که در اندیشه قرون وسطایی برای خلقت به کار میرفت، یه بار دیگه بنویسیم پای تخته مجازیمون، این عنوان کرئاتیو اکس نیهیلو به معنی خلق از عدم، این رو ویلیام اوکام تا واپسین استلزاماتش و پیامدهاش و نتایجش به پیش میبره و بسیار مهم هست فهمش. از چه جهت؟ از این جهت که بر دو مفهوم و اصل کلی اندیشش مبتنی میشه برای تفسیر و فهم این خلق از عدم. یکی مفهوم اومنی پوتنتیا، یعنی قوه فراگیر یا قدرت مطلقه، قدرت مطلقه الهی بر همه چیز، و یکی هم مفهوم کانتینجنت بودن هر آن چیزی که غیر از خداست، مفهوم امکان به معنی احتمالی بودن و غیر ضروری بودن کل جهان و کل موجودات. ببینید به لحاظ فلسفی ما جهان رو، پیدایشش رو به نحو ضروری از یک اصل یا از یک آرخه مطلق دیدیم که تبیین میشد، چه در افق فلسفه باستان چه در فلسفه قرون وسطا. اوکام اصل این اندیشه پیدایش یا فرا آمدن ضروری از یک اصل مطلق رو اساساً در تقابل و تضاد با نظریه کراتیو اکس نیهیلو، خلق از عدم، و نظریه الهیاتی میدونه. یعنی میگه هر گونه فهمی از این که ما وجود جهان رو ذیل پیدایشش از یک اصل بدونیم و این رو یک پیدایش ضروری بدونیم، این در تضاد با کانتینجنت بودن، با احتمالی و امکانی بودن موجودات و جهان هست. و این دیدیم یک بحران فکری بود که از نیمه قرن 13 در اندیشه اسکوتوس ایجاد شد، اما در اندیشه اوکام این تیزتر میشه و رادیکالتر میشه به این عنوان که کل هر آن چیزی که غیر از خداست، یعنی غیر از واجب به ذات، هر آن چیزی که ما بهش میگفتیم واجب بالغیر اساساً هیچ وجوبی نداره. واجب بالغیر به این معنی کفر در مقابل کراتیو اکس نیهیلو و بودن موجودات، وجود موجودات، این ذتنسشون، این که موجودات هستند، این مناقشه بر سر وجود در واقع باید برگرده به یک حیث احتمالی و امکانی محض. در نسبت با چی؟ در نسبت با قدرت مطلقه یا آزادی مطلق اراده الهی. و این آزادی مطلق اراده الهی به عنوان قدرت مطلقه، این خودش رو در تقابل با ایده افلاطونی نشون میده. چرا؟ چون ایده به منزله یک امر جاودان و تغییر ناپذیر، نامتغیر، و به عنوان یک الگو و نمونه علمی و عقلانی برای فعل خلقت الهی و اراده الهی لحاظ میشد. یعنی چی؟ یعنی ایده هرچند که متعلق به خود خداونده و در عقل خداونده، اما ایده به منزله یک قانون پیشینی و ضروری عقلانی برای وجود خارجی موجودات لحاظ می شد. و ایده در واقع قانونمندی بود که بودن یعنی وجود و چگونه بودن یعنی ماهیت جهان و موجودات رو تعیین می کرد. و این فاصله‌ای که بین ایده نامتغیر از سوی و جهان انضمامی متغیر از سوی دیگه و شیوه بهره‌مندی این از اون وجود داشت، این در اندیشه قرون وسطا هم به شیوه آگوستینی افلاطونی در واقع پذیرفته شده بود که موجودات بهره‌مند هستند، در متکسیس هستند، در پارتیسیپیشن هستند از اون قانونمندی لایتغیر و جاودان الهی. و در واقع فاصله بین ضرورت واجب به ذات و امکانی بودن موجودات، این به همون شیوه آگوستینی و افلاطونی پذیرفته شده بود. و تمایز بین نظریه خلقت با نظریه در واقع صدور نو افلاطونی یک تمایز صوری و ظاهری صرف بود به نظر اوکام، که ما پیدایش رو میگیم پیدایش مبتنی بر یک ضرورت محض یا مبتنی بر یک آزادیه، اما چارچوب کلی همچنان همون بود که ما میگیم کل از یک واحدی پیدا میشه و پدید میاد و در این پدید آمدنش ذیل در واقع قاعده عقل داره رخ میده و صورت میپذیره، که اولین مخلوق میشه عقل به عنوان عقل اول، و عقل اول مساوی با وجوده، مثل همون صدور نو افلاطونی و این سلسله مراتب و عقول طی میشن تا ما برسیم به موجودات و همون تعالیمی که ما نزد ابن سینا و اینها هم داریم. و الگوی بحث در واقع الگوی خلقت از روی الگوی ایده هاست و اینکه ایده ها در عقل الهی در واقع ذیل یک تأمل یا ذیل یک رفلکسیون و بازتابه بر روی خیش در درون عقل الهی به عنوان در واقع گویی سخن گفتن خداوند با خودش به عنوان لوگوس الهی جهان داره پدید میاد، همون تفسیری که ما به تفصیل در آگوستینوس دیدیم درباره وجود داشت. و این در توماس هم باقی میمونه، در تمام فیلسوفان اسکولاستیکی باقی میمونه، تا اسکوتوس هم همچنان به نحوی باقی هست، چون اسکوتوس هم همچنان به ایده ها به عنوان طبیعت مشترک قائل بود. و اوکام سعی میکنه در تقابل با کل این خودش رو قرار بده. البته ما در توماس و ذیل بحث الهیاتیش میبینیم که توماس میگه که خداوند بیواسطه در خلقت هر فردی نقش داره، اما این سخن الهیاتی استلزامات فلسفیش بیرون کشیده نشده بود. اما در اوکام این اندیشه کرئاتیو اکس نیهیلو، خلق از عدم، این تا نهایی ترین و رادیکال ترین استلزامات و پیامدهاش پیش برده میشه. و این قید اکس نیهیلو یعنی از عدم، من خاطرم از چندین سال پیش با آقای دکتر قوام کلاس فلسفه یونان داشتیم، ایشون می‌فرمودن می‌گفتن این اکس نیهیلو تعبیر متناقضیه، به خاطر اینکه ما خود وجود الهی رو داریم که از دل این داره پدید میاد و اکس نیهیلو نمیتونه باشه، یعنی اکس نیهیلو نیهیل فیت، همون چیزی که پارمیدس گفت از عدم صرفا عدم برمیاد. اینکه وجودی از عدم به دست بیاد، فلسفه مبتنی بر نظریه خلقت هم اینطور نیست که بگه از عدم اکس نیهیلو، بلکه به خود خداوند قائل به عنوان وجود، پس از وجود داره وجود در میاد. درسته نکته‌ای که ایشون می‌فرمود، اما تاکید اصلی بر اکس نیهیلو از عدم در واقع در اینجا پیامد اصلیش معلوم میشه و اون اینکه از عدم یعنی نفی مطلق ایده ها و نفی هر گونه عقلانیت پیشین به این معنی، یعنی هیچ الگوی پیشین و هیچ صورت پیشین، ماده پیشین که وجود نداره. یه معنی اکس نیهیلو یعنی ماده‌ای در کار نیست، چون در فلسفه یونان ماده به نحو قدیم هست و این صورت‌ها هستن که دارن بر ماده در واقع شکل ایجاد میکنن. اما در اینجا اکس نیهیلو به معنی نفی مطلق صورت هم داره شکل میگیره، یعنی خلق از عدم اکس نیهیلو به معنی نفی مطلق ایده هاست، به این معنی که علیت یک علیتیه که صرفاً امر کانتینجنت یعنی امر احتمالی و ناضروری ایجاد میکنه. اصطلاح اوکام هست کاوسار کانتینجنتر، یعنی به این معنی که فعل خدا و علیت خدا مبتنی بر هیچ اصل کلی و پیشین و ضروری نیست و خداوند بی واسطه در واقع علت وجود همه چیزه. کاوسا ایمدیاتا بهش میگه، علت بی واسطه است. ایمدیات خلاصه بی واسطه، خداوند علته. و علت برای چیه؟ علت برای رس سینگولاریس هست به تأکید اوکام، علت برای شیء متفرده، شیء فردانی، شیء فرد. و اون چیزی که ما بهش میگیم ذات و ماهیت، بهش میگیم اسنتیا، این هرچه اگر باشه و هر معنایی داشته باشه با این رسینگولاریس، با این فرد یک و این همانه و هیچ ذات فراتری از شیء متفرد در واقع در کار نیست. یعنی برخلاف اسکوتوس که میگفتش ما یک طبیعتی داریم که این طبیعت در وحدت عددیش و فردیتشه که ما بهش میگیم هست، اوکام میگه اگر در وحدت فردی و عددی هست که ما میگیم چیزی هست، پس غیر از اون هرچه هست نیستیه و ما اساساً چیزی نداریم، چیزی به عنوان طبیعت و طبیعت مشترک و امر مشترک و کلی در کار نیست در متن وجود. و در متن وجود ما هرچه داریم صرفاً فرده و هدف خلقت و علیت الهی هم فرده. در واقع به تعبیر ارسطویی که همیشه داشتیم، جوهر ثانی داره در نسبت با جوهر اول به کل رد میشه و ترد میشه و فرد به منزله تکثیر یک ذات واحد کلی ذیل وحدت عددی اساساً نباید لحاظ بشه. برخلاف اسکوتوس، فرد تکثیر یک واحد یا وحدت برتر نیست، هرچه هست فرده. و قاعده ای که اوکام داره اینه که میگه هرچه هست بر مبنای علتش فرد هست و چیزی فراتر از فرد ما نداریم. و وقتی چیزی فراتر از فرد نداشته باشیم، پس هیچ ضرورت ناشی از امر کلی و عقلانی هم نداریم. یعنی جهان بالکل جهان بی ضرورته، جهان کانتینجنته، میتونست به هر گونه دیگری باشه، امکانش امکان احتمالیه، کانتینجنته. یعنی موجودات بر حسب این که بودنشون، وتنسشون، این که ایشون یعنی وجودشون، و بر حسب چه بودنشون اینها، یعنی بر حسب ماهیتشون، اینها یکسره کانتینجنتن، یکسره احتمالین. این داره در واقع ما رو به مرز این میرسونه که ما جهان رو به معنی کاسموس دوباره برمیگردونیم به خاوس. هیچ عنصر عقلانی و ضروری و قانونمندی در متن واقعیت جهان وجود نداره جز یک چیز، و اون اینکه اینا همه از اراده الهی ناشی شدن. منتها اراده الهی آزادی و قدرت مطلقه، یعنی در درون اون هم یک ضرورت پیشینی که ما رو مجاب بکنه به اینکه این باید این نظم میشد، در این وجود نداره. پس اصل تفرد و تمام بحثایی که در خصوص اصل تفرد میشد که تفرد به ماده برمیگرده یا صورت یا وجود و امثالهم، چون و اینکه در واقع ذات کلی چگونه فرد میشه، صورت در ترکیب با ماده فرد میشه و امثالهم، همه اینها به نظر اوکام بی موضوع و بی وجهه و سالبه به انتفاع موضوعه. چرا سالبه به انتفاع موضوعه؟ به خاطر اینکه موضوع که ایده باشه و کلیت ایده باشه اساساً منتفی میشه و سلب میشه. ایده ای در کار نیست که حالا ما بخوایم بپرسیم که ایده چگونه تبدیل به فرد میشه. هرچه هست یک سره فرده. پس وجود و واقعیت در واقع تقلیل پیدا میکنه و فرو کاسته میشه به فردیت احتمالی، تبدیل میشه به اندیویجوالیتی، تفرد یا فردیتی که کانتینجنته. کانتینجنت اندیویجوالیتی، فردیت یا تفرد احتمالی یا ممکن به معنی غیر ضروری و نازروری، میشه متن وجود و واقعیت. اگر از اوکام بپرسیم وجود یعنی چی، پاسخش همینه، تفرد و فردیت احتمالی. و از اینجا مسئله در واقع معکوس میشه. یعنی ما وقتی که چنین فهمی از وجود داشته باشیم، مسئله به این معنی میشه که حالا اگر وجود یک سر اینه، پس معرفتی که ما به عنوان معرفت کلی و ضروری داریم، این چگونه شکل میگیره و ممکن میشه؟ یعنی وقتی که ما به ازای هستی شناختی معرفت، معرفت کلی و ضروری، اپیستمه رد شد، حالا پرسشی میشه که پس اون چیزی که ما بهش میگیم اپیستمه، این چگونه شکل میگیره و ممکن میشه؟ پس مبنای بحث وجود در اوکام اینه که ما یک اراده آزاد مطلق الهی داریم. این مبدأ برای کل وجوده و این اراده آزاد مطلق الهی به منزله قدرت مطلقه، این بنیاد کل اندیشه اوکام هست و همزمان به معنی در واقع بنیادگرایی دینی و ایمانیشه. چرا؟ چون تأکید میکنه که این قدرت مطلقه به هیچ وجه از حیث عقلی و فلسفی قابل استنتاج نیست و صرفاً باید به این ایمان آورد. و میگه که در برابر شخص بی ایمان ما به هیچ وجه نمیتونیم این رو اثبات بکنیم، این صرفا موضوع ایمانه و موضوع وحیه. و از دل این موضوع وحی که قدرت مطلق است، رادیکال ترین تقابل رو با فلسفه به منزله فلسفه قدیم و افلاطون گرایی داره ایجاد میکنه. به چه معنا؟ به این معنا که قدرت مطلقه یعنی آزادی و آزادی مطلق، و آزادی مطلق یعنی نفی هر گونه ضرورت و کلیت در هستی. خب اگر ما اینطور بفهمیم آزادی و اراده الهی رو، یعنی آیا داریم میگیم اراده الهی یک اراده گزافه و یک امر آربیتراریه؟ نه، اینطور نیست. یعنی اوکام همچنان دفاع میکنه از اینکه ما بخوایم خدا رو یک اراده گزاف بدونیم. میگه خدا چون کامل مطلقه و چون کاملترین موجوده، از حیث کمالش اراده به امر گزافی نمیکنه. اما اینکه این کمال چیه و قاعدش چیه و چرا اراده خدا که عین کمالشه این گونه و آن گونه عمل میکنه، این برای ما دسترس ناپذیر و شناخت ناپذیره. و تنها چیزی که ما میدونیم اینه که خداوند مصدر و مبدا هر گونه فعل و اراده است و قدرته، و هرچه هست خلاصه یک مشیت و اراده ناشی از قدرته. حالا این اراده و قدرت مطلقه رو ما از دو منظر میتونیم بهش نگاه بکنیم و میتونیم لحاظش بکنیم. از چه منظری؟ میگه یک بار ما ذات اراده الهی و قدرت الهی رو در نظر میگیریم، بهش میگه پوتنتیا، یعنی قوه یا قدرت، پوتنتیا دئی، قدرت الهی ابسولوتا، مطلق. این در واقع امکان قدرت مطلق است، یعنی خود قدرت مطلق الهی به خودی خود رو در نظر بگیریم، این ابسولوته، این مطلقه و هیچ حد و مرزی و هیچ تعینی نداره. اما یک بار دیگه میگه این قدرت رو ما ناظر به واقعیت جهان و جهان فعلی داریم در نظر میگیریم، به اون میگه پوتنتیا دی اوردیناتا، قدرت الهی ناظر به این در واقع ترتیب و نظمی که در جهان هست، و اینکه خداوند ارادش در این اینکه اراده مطلقه، اما واقعا این نظم کنونی جهان و رستگاری ما رو، یعنی این تکوین و تشریع رو اراده کرده. و بحث اصلی اوکام اینه که این دوتا حوزه مجزا و جدای از هم دیگه نیستن، بلکه یعنی دو مجرای جاری شدن اراده خدا نیستن. اراده و قدرت خدا یک قدرت مطلقه واحده، اما ما ذیل این دوتا منظر میتونیم در واقع قدرت خدا رو ببینیم. و تاکید اصلی او اینه که در واقع قدرت خدا و پوتنتیا یعنی توان خدا همواره بیش از اون چیزیه که واقعا رخ داده. یعنی خدا میتونه بیش از این رو اراده بکنه و ارادهش محدود به هیچ حدی و هیچ مرزی از این جهت نیست. خب این رو وقتی ما بپذیریم، در واقع عملا پذیرفتیم که جهان در این نظم خودش و قانونمندی خودش هیچ بنیاد مطلقی و هیچ اصل عقلانی نداره، چون اراده الهی به این قرار گرفته و تحقق پیدا کرده، اما میتونست ذاتاً طور دیگری باشه و این برای ما در واقع تبیین پذیر نیست و ما میتونیم از این فراتر بریم و این زمینه رو در واقع برای یک شکاکیت مطلقی در واقع ایجاد میکنه. خب بس به این ترتیب دیدیم که اوکام در واقع با قدرت مطلق الهی قائله و در این حال میخواد بگه که این به معنی در واقع ایراسیونالیسم، به معنی غیر عقلانی گرایی نیست، بلکه خداوند کاملترین موجوده و خداوند ارادش در درون خودش تناقضی با خودش نداره و ذیل اصل امتناع تناقض رفتار میکنه، کما اینکه جهانه کانتینجنتی هم که خداوند آفریده، او هم این جهان هم ذیل اصل امتناع تناقض در واقع صورت بندی میشه، بدون اینکه ما به خاطر این نیاز باشه به یک اصل کلی و فارغ از فرد و فردانیت قائل باشیم. یعنی اوکام میگه که کل عقلانیت در واقع برمیگرده به صرف اصل امتناع تناقض، و فراتر از اصل امتناع تناقض ما چیز دیگری رو نیاز نیست اضافه بکنیم برای اینکه از عقل و عقلانیت بخوایم سخن بگیم. این تبدیل شده به یک قاعده مشهور و قاعده عام که در تاریخ فلسفه ها مشهور شده به تیغ اوکام. این تعبیر تیغ اوکام رو خودش اینطور به کار نبرده و این برچسبی که زده میشه به عنوان تیغ، اما در قاعده ای این رو به بیان در آورده به این شکل که بذارید من جملهش رو حالا یه مقدار نقل به مضمون، نه این خودش میگه که بدون ضرورت حق نداریم هیچ گونه کثرتی را وضع کنیم. مقصودش چیه؟ بدون ضرورت حق نداریم هیچ کثرتی رو وضع بکنیم. در واقع میگه ما برای تبیین عقلانیت اصل امتناع تناقض رو نیاز داریم و هر فرض دیگری و وضع کردن هر امر دیگری فراتر از این ضروری نیست برای ما و همه اینها رو ما باید کنار بگذاریم. چی رو باید کنار بذاریم؟ در وهله اول ایده رو، امر کلی رو. ما نیازی به ایده و امر کلی نداریم و شبیه نقدی که ارسطو به افلاطون میکنه که میگه اومد موجودات رو تبیین بکنه به واسطه ایده ها این رو مضاعف کرد، یا شبیه نقدی که خود افلاطون به خودش میکنه در رساله پارمنیدس، این رو میشه قاعده اوکام رو ذیل این فهمید که اصل عقلانی در واقع اینه که ما با حد اقل اصول عقلانی بتونیم از عقل سخن بگیم و بیجا برای خودمون جل و وضع نکنیم مفاهیم عقلانی رو که هیچ پایه‌ای در متن وجود که یک سر فرده اینها ندارن. و این در واقع مبدأ میشه برای اندیشه اوکام. باز این رو مثلا اگر بخواید در یک قاعده به بیان در آورده، میگه که هیچ چیزی را حق نداریم بدون یک تبیین اختصاصی و پایه‌گذاری اختصاصی بپذیریم، هیچ چیزی رو حق نداریم بدون یک پایه‌گذاری یا تبیین اختصاصی برای خود اون چیز بپذیریم، مگر اینکه اون چیز بدیهی باشه، یعنی مبتنی بر اصل امتناع تناقض باشه، یا بر مبنای تجربه دانسته بشه، یعنی مستقیم مرتبط با فرد باشه، و یا اینکه از طریق حجیت متن مقدس تثبیت شده باشه. اینجا داره قاعده عام فکریش رو بیان میکنه، میگه ما سه راه داریم: یا اصل امتناع تناقض و بداهت عقلی، یا تجربه حسی که مستقیما فرد رو داره به ما نشون میده، و یا وحی، حجیت در واقع متن مقدس، و هیچ چیزی رو فراتر از این ما نمیتونیم بپذیریم. و در واقع این حرفش به این معنیه که ما هیچ موجودیت متافیزیکی و هیچ امر کلی و هیچ خلاصه اغنومسازی برای مفاهیم کلی متافیزیکیمون در متن واقعیت نباید انجام بدیم. متن واقعیت یکسره و صرفاً فرده و هیچ چیزی فراتر از فرد وجود نداره. خب وقتی اوکام میاد سراغ مسئله وجود و ماهیت، در اونجا حرفش چیه؟ در اونجا هم پیشاپیش معلومه که چی میخواد بگه. در اونجا هم به صراحت میگه که هیچ تمایزی بین وجود و ماهیت وجود نداره، نه تمایز رئال و نه اونطور که اسکوتوس میگفت. اینجا اوکام از اسکوتوس فراتر میره، میگه دیستینکتیو فرمالیس یا مودالیس، این هم وجود نداره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اسکوتوس همچنان به ماهیت، به طبیعت مشترک قائل بود و وجود رو به عنوان وحدت فردیش میدید. هیچ چیزی غیر از وحدت فردی در کار نیست، پس تمایزی هم از این جهت در کار نیست و وجود نداره. و این زمینه میشه برای در واقع دیستینکتیو راتیونیس که سوارز ازش بحث میکنه که هرچه هست تمایز به خود عقل برمیگرده و یک امر در واقع عقلانی محضه. همینطور اوکام میگه که ما اگر حجیت اصل امتناع تناقض رو داریم، حجیت فرد رو به عنوان تجربه حسی داریم و حجیت وحی رو، پس ما برای پذیرش وحی و الهیات به معنی الهیات وحیانی هیچ دلیل عقلانی نداریم و از این جهت اوکام به صراحت برخلاف توماس آکویناس موضع میگیره و تصریح میکنه که میگه الهیات و اون چیزی که وحی به منزله حجیت متن مقدس به ما تعلیم داده به هیچ وجه یک دانش و یک علم، یعنی برخواسته از اصول عقلانی و مبتنی بر اصل امتناع تناقض، نمیتونه باشه. و این رو با صراحت محض بیان میکنه، یعنی اون چیزی که در متن مقدس تعلیم داده شده اون فراتر از عقل و اصل عقلانیت انسانه که بتونه با بداهت عقلی اون رو تشخیص بده و علم بودن الهیات رو در واقع بیمنی رد میکنه و میگه علم صرفاً اون چیزیه که ما بر اساس عقل خودمون بتونیم ذیل اصل امتناع تناقض بشناسیم و الهیات میشه چی؟ میگه موافقت با اون چیزیه که ما بدون بداهت بر پایه امر اراده، یعنی امر اراده الهی پذیرفتیم. اینجا به وضوح میبینید که چگونه اراده‌گرایی الهیاتی اساساً این راه رو مجزا میکنه، یعنی یک تعصب و پافشاری الهیاتی و ایمانگرایانه هست که در عمل ایمان رو و وحی رو و محتوای ایمان و خداوند رو بالکل از فهم پذیری و تبیین پذیری و عملا از معناداری داره تهی میکنه. ایمان چیه؟ پذیرش دستور اراده الهی. یعنی چی؟ همون چیزی که در اسکوتوس هم زمینش رو دیدیم. اسکوتوس میگفت خیر چیه؟ اون چیزی که خدا خواسته که باشد، اون چیزی که خدا اراده کرده خیره. اراده الهی به چه چیز تعلق میگیره؟ به هر آن چیزی که خداوند اون رو اراده بکنه. و این اراده گرایی و این فهمی که ما در تمام ادیان میتونیم به صورت یک ایمان گرایی یا بنیاد گرایی ببینیم، این زمینه در واقع بی‌معنا کردن ایمان و وحی و تعالیم الهیاتی هست. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما خداوند رو، درست اوکام میگه که خداوند ارادش اراده گزاف نیست، درسته که میگه کامل ترین ذاته، اما ما از این هیچی نمیشناسیم، ما از این مطلقاً تبیینی نداریم و این رو ذیل اصل فهم پذیر و معقولی نمیتونیم در بیاریم. ما ایمو خداوندی که شناخت ناپذیره و حالا رابطه ما با این خداوند شناخت ناپذیر و مجهول چیه؟ اراده و دستور و امر صرف. یعنی چی؟ یعنی خداست و این که اراده کرده که باید این کار رو انجام بدی و من هم رابطم رابطه صرفاً تبعیت و پذیرش و طاعته و این معنای در واقع بنیادگرایانه‌ایه که ایمان رو هم از ایمان بودن میندازه. هرچند به ظاهر خیلی ایمانگرایانه است و متعصبانه است، اما عملاً این به سکولاریسم میانجامه که انجامید در پایان فلسفه قرون وسطا. ببخشید دوستان یه لحظه، من یه لحظه برم و بیام، الان میام خدمت. ببینید این حجیت و حجیت ایمانی که ذیل صرفاً اراده مطلقه و قدرت مطلقه داره به بیان در میاد، این عملاً امر الوهی رو برای ما بی‌معنا میکنه و عملا منتفی میکنه. یعنی تاکید بر اینه که ما باید طاعت صرف باشیم و پذیرش صرف و ایمان صرف، اما این ایمان دیگه یک ایمان کوره. چرا؟ چون طاعت کورکوران است، چون ما از این اراده در واقع مطلقاً هیچ نمیفهمیم و این اراده میتونه هر چیزی رو اراده بکنه و حسن و قبحش خلاصه به تعبیر کلامی ما که علم کلام در عالم اسلام و بعد بحثای فلسفی به دنبالش از اینجا شروع شد کاملا شرعیه. میگه ما با عقل اوکام هم میگه، میگه با عقل ما هیچی ازش نمیفهمیم، صرفا این رو بر مبنای امر یا دستور اراده داریم میفهمیم. این ولونتاریسم یا اراده گرایی که در پایان قرون وسطا غالب میشه و در اسکوتوس دیدین در اوکام پذیرفته است که تمام اصول اخلاقی هم در واقع برمیگردن به صرف همین اراده و هیچ تبیینی و تبیین پذیری در درون خودشون ندارن. و عرض کردم جلسه گذشته نوموس در واقع کاملا از فوسیس جدا میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در نهایت فوسیس هم اساسا فوسیس نیست، یعنی در درون خودش هیچ کلیت و عقلانیتی نداره. این فوسیس هم کاملا بنا شده بر نوموس آزاد و مطلق، یعنی نه تنها اصول اخلاقی برخواسته از امر و دستور صرفه و ما در طاعت صرف باید اینها رو بپذیریم، بلکه جهان، یعنی نه تنها تشریع هیچ تبیینی نداره و صرفا تشریعه و ما طاعت محض و کورکورانه در قبالش هستیم، بلکه حتی تکوینم هیچ در واقع قانونی نداره و اون هم ذیل این اراده و قدرت مطلقه در کانتینجنت بودن محض، در غیر ضروری بودن محض، به صورت فرد محض آفریده شده. و این تأکید ایمانگرایانه چیزیه که در واقع ایمان رو از درون فرو میپاشونه و این اتفاق افتاد و این رو ما در بنیادگرایی دینی در عالم اسلام هم داریم. در این اینکه اگر ما رجوع بکنیم به متن، خود متن مقدس، خود متن مقدس داره به فراتر از خودش ارجاع میده، داره به عقل ارجاع میده، داره به فهم ارجاع میده، داره به قانونمندی تکوین ارجاع میده، خیلی جاها داره به قانونمندی و توجیه پشت تشریع داره ارجاع میده. اما در خانش و تفسیر ایمانگرایان محض، ایمانگرایانه محض که مبتنی بر در واقع دستور، مبتنی بر امر و مبتنی بر طاعت محض و کورکورانه است، این در واقع هر حیث معنادار خودش رو داره از دست میده. و جالبه در همین در واقع قدرت مطلقه الهی یک بحث سیاسی هم شکل میگیره. به این شکلیه در قرن 14 گفته میشه که پوتنتیا دی اوردیناتا، قدرت الهی که ناظر به در واقع نظم جهان هست، این قانون حاکمیه که در ذاتش و در پشتش پوتنتیا دی ابسولوتا است. در پس این قانون حاکم یک قدرت مطلقه است که بعد به لحاظ سیاسی اینطور میگن که در واقع این قدرت مطلقه در موارد استثنایی میتونه از خود این قانون فراروی بکنه، چون در ذات خودش مطلقه و خودشی که مبدأ قانونه و چیزی فراتر از این نیست که این رو به این قانون مقید و ملزم بکنه. و در واقع قدرت مطلقه میشه راهی برای فراروی از قانون. و دیدید دیگه هر جا که ما این رو باز میکنیم این راه رو، بعد خود این تبدیل میشه به قاعده، یعنی خودش میشه قانون، فارغ از این که این در موارد استثنایی داره جاری میشه، خودش بعد تبدیل میشه به قانون. مثل این که ما قانون بذاریم بگیم به موجب این قانون فراروی از همه قوانین ممکن است، بعد بگیم خب این قانونیه دیگه. و اینا اتفاقاتیه که در پایان قرون وسطا در واقع رخ داد و قرون وسطا و اون جهان دینی و ایمانی قرون وسطا رو در اصرارش بر ایمانگرایی از هم پاشوند و در واقع این زمینه‌ساز پایان خود قرون وسطا بود. و یک ریشه این در واقع تأثیرش در فلسفه مدرن اینه که ما از آغاز در دکارت دیدیم، دکارت هم با یک ولونتاریسم الهیاتی آغاز میکنه در اون شک دستوری خودش، اما در اندیشه کانت هم ما میتونیم ببینیم. کانت وقتی که از عقل عملی و از اخلاق سخن میگه، اخلاق و عقل عملی رو میگه کاملا باید خود قانونگذار از جانب عقل باشه و اخلاق دینی رو به معنی پذیرش و طاعت دینی به این معنی نفی میکنه. چرا؟ چون در اون به شیوه اوکامی اراده گرایی محض میبینه و هیچ عنوان در واقع عقلانی در اون نمیبینه. یعنی میگه اخلاق اگر اخلاق دینی باشه و اخلاق خود قانون گذارانه بشری نباشه، این صرفا طاعته، و هیچ وجه اتونوم یعنی خود قانونگذاری در درونش نیست. و همینطور اگر بیایم در فلسفه مدرن، شما بیایید با فلسفه دین کسی مثل کیرکگور وقتی مواجه بشید، این شیوه ایمانگرایی رو در او هم میبینید. میگه ایمان کجاست؟ جایی که ما کلن از عقل و از اخلاق عقلانی جهش بکنیم، فراتر بریم. و به کجا بریم؟ نهایت ایمانش چیه؟ طاعت محض، به تعبیر اون شه سوار ایمان یعنی حضرت ابراهیمه، که او با این که میدونست با اخلاق عقلانی عملش ضد عقلیه و جنایته، از روی طاعت محض این کار رو انجام داد که فرزندش رو بکشه و خداوند مانعش شد، ولی اون از آزمون ایمانیش بیرون اومد. و این رو شما بذارید در مقابل تفسیری که ابن عربی میکنه در فصوص الحکم، که من جدید دوباره بهش توجه کردم در اون فصل مربوط به حضرت اسحاقش. در اونجا کاری نداریم در شعرها ببینید، همه رفتن روی بحث رو، این که بالاخره اسحاق بود که قربانی شد یا اسماعیل بود، یا بحثات روایات چیه، قرآن چی میگه فلان، حالا اینا که اصلا مهم نیست، مهم هم هست، ولی تو بحث ما اون چیزی که ابن عربی میگه، میگه که مسئله اصلی این بود که، حالا ببخشید من بحثم مدار فراتر رفت، میخواستم نقشه، میخوام در نهایت نقش ایده های افلاطونی رو روش دست بگذارم و عقل گرایی که راهش مجزا میشه. در اونجا ابن عربی میگه که این، ما نباید فکر بکنیم که خداوند دستور داد که فرزندت رو بکش که بعد مانع شد. میگه در نفس الامر حکم الهی تغییر ناپذیره و معنی نداره که خدا حکمی بکنه و بعد خودش حکم خودش رو نقض بکنه. و در اون آیه حضرت ابراهیم به پسرش میگه انی رأیتُ فی المنام، من در خواب دیدم که دارم چنین میکنم. و ابن عربی تفسیرش فوق‌العاده جالبه، درست در مقابل تفسیر کیرکگور، یعنی به نظرم میشه کتاب ترس و لرز کیرکگور رو با فصوص الحکم هم در یه تقابل کامل قرار داد. در اونجا میگه مسئله اصلی این بود که حضرت ابراهیم به ظاهر رؤیای خودش عمل کرد و علم تأویل رو، یعنی رفتن از ظاهر به باطن رو، در اینجا نداشت که متوجه بشه که باطن این رؤیا یک معنای دیگریه که حکم الهی بر اون قرار گرفته. برای همین خدا اومد در آخرین لحظه بهش گفتش که تو رویات رو متحقق کردی، ولی وایسا، قضیه این نیست، قرار نیست این کار انجام بشه، قراره مثلا این گوسفند رو بکشی و قربانی بکنی. و میگه ابراهیم چون تعویل در اینجا نمیدانست، حکم بر ظاهر کرد و خدا هم بهش میگه تو به ظاهر تحقق بخشیدی، به اون چیزی که در خواب دیدی، به خواب خودت تحقق بخشیدی، ولی این حکم الهی نبود. در حالی که در تفسیر کیرکگور این خود حکم الهیه و حکم الهی نقض میکنه حکم عقل رو و حتی حکم شرع رو، که قتل مکن که در ده فرمانه. و ابراهیم به این در یک سرسپردگی محض تن میده و این میشه فراروی ایمان در یک اراده گرایی و ایمانگرایی محض نسبت به عقل. در حالی که نزد ابن عربی که به اعیان ثابته و به ایده های الهی قائله و حکم الهی رو بر مبنای علم الهی میدونه و علم الهی بر مبنای در واقع عقلانیت درونی خود خداوند هست، ایمان به معنی سرسپردگی محض صورت بندی نمیشه. و در اینجا در اوکام و بعد تاثیرش در فلسفه مدرن تا کیرکگور که شما بیاید دوباره در مورد ایمانگرایی سخن میگه، ما نقطه مقابل این رو میبینیم. و اینم برای خودش داستان مهم و جالبیه که این داستان ها مثل داستان حضرت ابراهیم و امثالهم، اینا سمبولیک میشه برای یک نسبت کلی و برای یک فهم کلی از در واقع رابطه ما با مبدأ و فهم مسئله ایمان. به هر حال در سیر فلسفه و در فلسفه قرون وسطا این تعریف غالب شد و عقل فرو کاسته شد به یک در واقع بداهت منطقی اصل امتناع تناقض و شهود حسی که صرفا فرد رو به منزله یک داده حسی به ما میده و این داده حسی رو ما بر مبناش یک حکم عقلانی میکنیم. و اون چیزیه که اوکام میگه به این معنی که ما از طریق یک شهود حسی چیزی رو به عنوان داده خودمون داریم و روی این شهود حسی ما یک حکم عقلانی میکنیم و اون اینه که چیزی که به لحاظ حسی به ما داده شده و تجربه شده این نمیتونه همزمان نباشه، همزمان باشه و نباشه، و اصل امتناع تناقض رو ما به عنوان حکم عقل میاریم روی این داده حسی، در واقع سوار میکنیم و در واقع فراتر از این ما حکم عقلانی نمی کنیم و حس ما هم این بداهت عقلانی رو به خودی خود درک نمی کنه. حس ما فقط شهود رو از اون فرد داره به دست میده و از این طریق ما در واقع بداهت رو داریم تشخیص میدیم. خب حالا فراتر از این تکلیف در واقع صور عقلانی ما و مفاهیم کلی چی میشه؟ در اینجا اوکام راه نومینالیسم رو طی میکنه، به این معنی که بحث مفصل و مصطفایی درباره لفظ داره و درباره رابطه لفظ و مفهوم داره و اینکه حالا دیگه وارد تفاصیلش نمیشیم، در نهایت میخواد بگه که امر کلی برای ما صرفا یک تثبیت ذهنیه در خصوص یک نشانه معنایی، یعنی در خصوص یک نام، و نام در واقع نشانگر یک معنای ذهنیه که ما در ذهن خودمون داریم تثبیت میکنیم و این پایه‌ای در متن خارج به عنوان ذات اشیا نداره و هر گونه ادعا به عنوان شهود ذوات اشیا، ادعای عقل فعال و امثال هم، تمام اینها بی‌معنی و ناممکنه و ما میبینیم اون میراث آبلار به نحو رادیکالتری اینجا به شیوه دیگری داره احیا میشه و عرض کردم اوکام میگه که حتی ایده ها در علم الهی هم اینها وجود ندارن و علم الهی یکسره به فرد تعلق میگیره و هر گونه امر مشترک و امر کلی این انتزاع ذهنی ماست و تثبیت های ذهنی ماست برای برقرار کردن نشانه های معنایی از طریق در واقع نام ها و این یک چارچوب کلی در واقع برای اندیشش است و میبینیم که تأکید خاصی بر مفهوم جوهر اول ارسطو میکنه و تفسیری که در ارسطو داره در واقع در مورد مقولاتش و اینا من دیگه وارد نمیشم، بحثایی که میکنه و بحثش در اینه که ما صرفاً موجود رو به عنوان فرد یا جوهر اول، یعنی همون تودتی، میتونیم در نظر بگیریم. حالا باز نکات زیاد هست ولی من دیگه به اینها بسنده میکنم، بحث رو بیشتر از این پیش نمیبرم. بیش از همه میخواستم روی اراده‌گرایی و فردگرایی که عملا امکان فلسفه و عقلانیت رو ناممکن میکنه روی اینها بیستم و از این جهت زمینه سازی که برای فلسفه مدرن داره و همینطور اهمیتی که فلسفه قرون وسطا و خصوصا پایان فلسفه قرون وسطا برای جهان فعلی ما داره به عنوان مای به اصطلاح محترمانش در حال توسعه یا مای توسعه نیافته، ما به لحاظ تاریخ تقویمی و زمان کمی محض با قرن 20 و 21 و دوران فعلی بشر همزمان هستیم ولی به لحاظ تاریخی و فکری واقعا همزمان و همعصر نیستیم در خیلی از الگوهای فکری، نه فردیمون، در الگوهای فکری اجتماعیمون و ساختارهای تاریخی که داره حیات اجتماعی ما رو به پیش میبره و من همیشه توجه میدم که توجه خاص به فلسفه قرون وسطا و خصوصا پایان قرون وسطا فوق‌العاده برای ما مهمه. وجوه تاریخیش، وجوه اجتماعیش، اقتصادیش، سلطه دینی کلیسا، نمیدونم حاکمیت‌هایی که میخوان از دل کلیسا بیان بیرون، نمیدونم دادگاه تفتیش عقاید امثال هم، نمیدونم فساد اقتصادی درباریانی که به کلیسا وابسته بودن، فئودال‌ها امثال هم، اینا رو میتونید خودتون در تاریخ‌ها بخونید و بحث سیاسی اجتماعی هست. اون چیزی که من سعی کردم باز بکنم در طول ترم و برسونم به این نقطه، اون مسئله انتزاعی فلسفی محض و هستی شناختیش بود که اینها البته با تمام این واقعیات تاریخی در پیونده و در نسبت و همه اینها با هم داره پیش میره و نمیشه اینها رو مطلقاً از هم جدا کرد، اما با اون وجود چون بیشتر توجه شده و این بنیاد طرح مسئله فلسفی و بنیاد در واقع سیر عقلانیت بشری که در پس این هست، این به نظرم بسیار مهمتره و اون چیزیه که جا داره به طور اختصاصی ما در کلاس فلسفه اون رو باز بکنیم و بحث کنیم. سایر وجود رو میتونید مطالعه بکنید، ببینید در منابع، و این در واقع سیر مسئله وجود که دستتون باشه اونها رو میتونید باش در نسبت قرار بدید. اما چیزی که از درون این سیر رو به پیش برده به لحاظ فلسفی، ذیل مسئله فلسفه اولا، ذیل مسئله‌ای که اندیشه افلاطون و ارسطو رو به خودش درگیر کرده بود، میبینید که این سیر چگونه پیش میره و چگونه با وضعیت عقلانیت و تاریخی ما در پیوند و در نسبت قرار میگیره و از چه جهت هم برای فهم جهان مدرن و هم برای فهم جهان در واقع خاص خود ما، جهان تاریخی ما، این اهمیت داره و چه راههایی در واقع عقلانیت بشر طی میکنه و از هر نوع موضع‌گیری چه استلزامهایی به لحاظ فکری و بعد به لحاظ تاریخی به وجود میاد و از دلش در میاد و از این جهت چقدر خلاصه بروز و به هنگامه برای ما فلسفه قرون وسطا و خصوصا پایانش و افولش، از جهت تأکید بر قدرت و تأکید بر قدرت مطلق و اراده مطلق و اینکه از تبیین پذیری و معناداری خودش رو بیرون میاره با یک تأکید بر ایمان و ایمانگرایی که در عمل در واقع فقط داره راه در واقع سکولاریسم و حذف ایمان دینی از حیات عقلانی و اجتماعی درش رخ میده. خب یک سوالی، ببخشید من تا نزدیک 3:30 حرف زدم، می‌خواستیم وقتی رو برای جلسه آخر بیشتر برای سوال جواب بذاریم، البته من هستم. یک سوالی رو بیشتر مطرح کرده بودن خانم خطیبی که من گذاشتم که برای جلسه آخر پاسخ بدم، فکر می‌کنم عملاً پاسخ اون سوال به نحوی داده شد. پرسیده بودن که خیلی کلی و به معنی خیلی بنیادی که شامل همه چیز میشه جوابش، پرسیده بودن که این مباحث انتزاعی، مثلا بحث درباره آنالوژی وجود یا بحث درباره عمومیت وجود یا کلیت وجود که ما میگیم بنیانگذاری عقلانیت ذیل اینها داره صورت میپذیره، این چه ارتباطی با زندگی انسانی و با حیات انسانی و در نهایت با نیکبختی و خوشبختی، یعنی زندگی نیک و سعادت داره و چطور ما از این انتزاعی ترین مباحث میخواییم انتظار اینو داشته باشیم که این برگرده به متن زندگی و زندگی واقعی ما و تلاش ما در زندگی برای داشتن زندگی نیک و نیکبختی و خوشبختی و سعادت و افق سعادت برای حیات بشری. من فکر کنم که از دل این توضیحات و این مسیری که تا الان پیمودیم تا حدود بسیار زیادی این مشخص شده باشه و نکاتی که جلسات اول در مقدمات عرض کردم الان تا حدی تعیین کننده میشه، به این معنی که ما وقتی پرسش از بودن میکنیم، پرسش از وجود میکنیم، این پرسش در واقع در راستای و در جهت اینه که ما بودن خودمون یعنی زندگیمون رو به چه معنا باید بفهمیم و کمال این بودن رو و بهترین بودن به منزله خوشبختی و سعادت رو در زندگی خودمون چگونه باید محقق بکنیم. و فکر میکنم که تا حدی استلزامات در واقع انضمامی این در نسبت با زندگی و معنای خیر و شر و حسن و خوب و افق سعادت و قانون و معنای زندگی در نسبت با این مباحث انتزاعی تا حدودی روشن شد، حداقل به لحاظ سلبی، که وقتی که این مباحث در هم فرو میپاشه چگونه مسئله اخلاق، مسئله قانون، مسئله سیاست، مسئله نیکبختی و معنای زندگی هم در درون خودش از معنا توهی میشه. خب من بیش از این دیگه فعلا ادامه نمیدم. این مسیر رو با هم طی کردیم در فلسفه قرون وسطا و دیدید که مسائل انحصاری قرون وسطا نیست، مسائل بشره و فلسفه کلا اینطوره، یعنی انسان از اون جهت که انسانه همواره با این مسائل روبروه و ما هر بار زوم میکنیم این رو در یک مقطع تاریخی ببینیم که انسان به ما هو و انسان از این جهت که عقل داشته و خواسته انسانی زندگی بکنه و عقلانی زندگی بکنه، اینها رو چطور به پیش برده، با چه بحرانهایی، چالشهایی و چه تلاشهایی. این کل نکاتی بود که میخواستم در چارچوب این کلاس با شما مطرح بکنم. یه نکته هم باز قبل از اینکه وقت برای پرسش پاسخ بگذاریم، بازم عذرخواهی میکنم طولانی شد، درباره امتحان و اینها دوستان نگرانی داشتن من عرض بکنم. ببینید، امتحان در قالب چند سوال تشریحی خیلی کلی هست از امهات مطالبی که ترک کردیم. خب مطالب خیلی تفصیل داشت و بالا پایین داشت، اشارات به فلسفه جدید داشت و امثال هم، اما من چیزی رو که در سوالات مطرح میکنم ناظر به اون سرفصلای اصلی و عمده است و در واقع شیوه طرح مسائلی که در هر کدوم از اینها داشتیم، از سرفصل رابطه عقل و وحی در آغاز گرفته بود، اون سرنخ اصلی که باعث میشد عقل و وحی با هم در پیوند قرار بگیرن، از مسئله شکاکیت بود، مسئله شناخت در آگوستینوس بود، بنیانگذاری یک فلسفه جدید بود، مسئله عقل بود، تمام این سرفصلهایی که با هم داشتیم، مباحث وجود نزد توماس بود، عرض شود که نزاع کلیات، تفسیرش از ارسطو، نمیدونم برهان آنسلم، ضرورت فلسفی، ضرورت منطق. اگر کلاس ها رو دنبال کرده باشید اون امهات و سیر اصلی مسائل مشخصه و من هم سوال عجیب و غریبی نمیدم، یعنی همینا رو در قالب سوال تشریحی میخوام، منتها پاسخش رو دوست دارم که حتی المقدور بر حسب محفوظات و خلاصه جزوه خانی و اینکه عین مطالبی که خود من گفتم رو ضبط کنید به خودم تحویل بدید، خلاصه به شیوه توتیوار نباشه، بلکه یعنی چارچوب سوال و چارچوب پاسخ ها مشخصه، منتها شیوهش مهمه. یعنی دوست دارم و به چیزی دوست دارم نمره بدم و توجه بکنم که چگونه شما این مطالب رو در ذهن خودتون تحلیل کردید، فهم کردید، هضم کردید و حالا با تفسیر و تحلیل و اجتهاد خودتون و با زبان خودتون چگونه میخواید این رو بازسازی بکنید و تر بکنید و دستتون هم بازه، میتونید انتقاد بکنید، بتونید بگید اینجاش کاملا من مخالفم، اینجاش به این دلیل موافقم، مخالفم، اینجاش به این دلیل کلا فهم‌ناپذیر یافتم، خلاصه. و دوست دارم که خلاصه به تعبیر دکتر قوام میگفتم کر و فر فلسفی کنید، یعنی بحث بکنید و شیوه بحث و توان تفسیری و بحثتون رو نشون بدید. میتونید از مطالعاتی هم که خودتون در طول ترم انشاءالله داشتید با این درس استفاده بکنید و مطالب صرفا منحصر به مطالب کلاس هم نمونه. این کل چارچوب امتحان، یعنی سوالا از همین سرفصل‌های عمده هست ولی شیوه بحثتون و شیوه ورود و خروج و استنباط و تحلیلتون برای من مهمه، حتی اگر حرف منم نباشه، یعنی هرچی حرف من نباشه بهترم هست، تازه میتونید مخالفت بکنید، مهاجه کنید، از جای دیگه استفاده بکنید و تفسیر کنید و متنتون سراته هم داشته باشه، یعنی یک ورود و خروج خوبی در تحلیل و باز کردن مطلب داشته باشه. این در خصوص امتحان. در خصوص اون تحقیقم که عرض کردم، البته واقعا برای من این چالشه، چون چند وقت یه ترم جدید شروع میشه، من باید درساش رو آماده بکنم. کلاس شما هم ماشاءالله 70 نفر 60 و خورده ای نفر هستن، من یک مصیبتی دارم که کی اصلا برسم اینا رو بخونم، ولی سعی بکنید هر چه زودتر اینها رو به دست من برسونید که من فرصت بکنم بخونم سریع. و آخرین فرصتش در واقع باید چند روز قبل از آخرین مهلت ثبت نمرات باشه در سامانه آموزش دانشگاه، که در واقع 10 روز هست معمولا بعد از آخرین امتحان ترم. حالا این رو باز دقیق‌تر از خانم موثق و از گروه بپرسید. این در مورد زمان بندیش. در مورد خود تحقیق هم عرض کردم انتخاب موضوع کاملا آزاد و بازه، به دست خودتونه، حتی مقدور در ارتباط عرضه با فیلسوفان قرون وسطا و بله در گروه هم میذاریم. حالا میتونید خودتون آقای علی مرادی پرسجو هم بکنید، از خانم موثق بپرسید این رو ببینید کی هست، منتها نه همون روز، اون روز که فایده‌ای نداره، باید حداقل 3-4 روز یک هفته قبلش باشه که من برسم نگاه بکنم و ببینم، اصلا بشمورم ببینم کیا تحقیق رو دادن. و عرض شود که بله زمان تقریبیش رو آقای سمسامی هم نوشتم. عرض شود در خصوص موضوع هم دستتون بازه، میتونه موضوعات تطبیقی باشه، میتونه روی یک فیلسوف باشه، روی چند فیلسوف باشه، ولی و حجمش هم خیلی زیاد نیست، یعنی مقاله علمی پژوهشی و کار مفصل نمیخوام، میتونه در روز 5 صفحه باشه، حد اکثر 10 صفحه. و یک سامانی داشته باشه، یعنی یک مسئله مشخصی و ارجاع حداقل به یک فیلسوف مشخص. یعنی اینجوری نگی تأملات من درباره وجود خداوند مثلا ناظر به چه می‌دونم آنسلم باشه، ناظر به توماس باشه، ناظر به مقایسه مثلا براهین ابن سینا باشه با اسکوتوس، با ابن سینا، یعنی ناظر به یک فیلسوفی باشه و این رو در منابع دیده باشید. اگر متن اصلی خود فیلسوف باشه که متاسفانه ترجمه‌هاش کم هست چه بهتر، اگر نه ناظر به متون و منابعی که هست. و یک ورودی، مقدمه‌ای و یک طرح مسئله‌ای و ارجاعاتی و یک نتیجه گیری و خیلی هرچه خلاصه تر و مشخص‌تر و منسجم‌تر و محدودتر باشه بهتره، برای خودتون آسان‌تره و تمرین بهتری است برای تحقیق و مقاله نویسی در آینده. و از این بابت هم نیاز به تکلف و تقید خیلی خاصی خلاصه نیست. این رو هم خواستم عرض بکنم. خب حالا باز میبخشید وقتی کلاس بعدی رو من گرفتم، ولی اگر که بحث و سوالی از دوستانی که الان حضور دارن، دوستانی که کلاس دارن یا مشکلی هست میتونید تشریف ببرید. اگر که دوستانی سوال دارن میتونن هم بلا زمانی باشن، من خدمتون هستم. متشکرم، شما هم خسته نباشید. من هم ممنونم و ممنون از شما بابت این ترم، دوستانی که حضور داشتن در کلاس، خیلی دوستان که اصلا کلن حضور نداشتن و دوستانی رو که تونستم مجازن بشناسم با هم بحث بکنیم یا حضورن. احیانا دوتا از دوستان رو من حضوری موقت دیدم، خیلی خوشحال شدم، ولی در کل از دوستان فعال این کلاس من خیلی راضی بودم به جهت پیگیری، پرسش‌ها، بحث‌ها و حضورتون. و امیدوارم که با هم خودتون در عرشبت که حلقه‌های بحث و مطالعه‌ای که دارید و گروه‌هایی که دارید با هم در ارتباط باشید و روی این نکات بین خودتون بحث کنید، جدل کنید، خلاصه براتون جدی بشه، با هم متخانی‌های مشترک داشته باشید و اینها خلاصه دستاورد این چند سال دانشجویی و فضای دانشگاهه. و من هم خدمتون هستم، با هم میتونیم گفتگو بکنیم مجازن یا حضوراً. حالا حضورنش اتفاق خیلی خاصی از این جهت نیست، ولی از طریق ایمیل، از طریق تلگرام، از طریق تماس و احیانا روزهایی که دانشگاه باشیم میتونیم با هم گفتگو هم داشته باشیم. و امیدوارم که براتون یک ترم و مباحث محصل و عرض شود که خلاصه راهگشایی بوده باشه. متشکر از محبت همه دوستان. منم از همگی تشکر میکنم و امیدوارم که موفق و سلامت باشید و امیدوارم این اوضاع هم با این جهش اومیکرون خلاصه به سمت یک بهبودی نسبی بره و اوضاع تا حدی به سمت یک نرمالیتی که دیگه نمیدونیم چی هست خلاصه سیر بکنه. برای همگی هم آرزوی سلامتی دارم، خودتون و خانواده هاتون، و امیدوارم که در سلامت کامل باشید و همینطور در فراغت ذهنی در این اوضاع وانفسا برای مطالعه و فکر به مسائل بنیادین و اینکه ذهنتون یه مقدار از مسائل عاجل و دم دستی که در این بی‌ثباتی فعلی هست یه مقدار فارغ بشه و بتونید سراغ مسائل بنیادین برید. متشکرم. منم باز از همه دوستان تشکر میکنم. انشالله پس با هم در ارتباط هستیم برای تحقیق ها و تا روز امتحان. حالا در مورد امتحان هم چند و چونش من خودم باید ببینم که چگونه برگزار میشه، تو این سامانه است یا نه، ولی مهم اینه که من چند تا سوال تشریحی رو براتون بفرستم. حالا ببینیم به چه شکل برگزار میشه، از طریق اون گروه میتونیم اطلاع رسانی بکنیم. متشکرم از همگی. من خداحافظی میکنم از منظرتون.